پاکستان باز می‌گردد. بی‌نظیر بوتو که قبلا دو دوره سمت نخست‌وزیری پاکستان را برعهده داشته در نظر دارد پس از بازگشت از چند سال خود تبعیدی به پاکستان در توافق‌های سیاسی با جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان بار دیگر سمت نخست‌وزیری را به دست گیرد. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 86 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحم میشم. من دخترم الان اینجا نشسته، منتها خودش دلش نمیخواد صحبت کنه برای اینکه خجالت میکشه، از پشت تلفنم خجالت میکشه. به هر صورت مشکلی که دختر من داره که من خیلی عاجز بودم در جواب دادنش این بود که 2 سال پیش به دختر من با یه آقای آشنا، با یه در دانشگاه با یه آقای آشنا میشه و با هم دیگه 2 سال بودن و این شخص میاد با بست فرند دختر من، اینا با هم دیگه در همون حینی که با دختر من بوده رابطه برقرار میکنن و الان متوجه شده دختر من که اینا با هم دیگه اینگیج شدن. البته ببخشید این مسئله مال 4 سال پیش بوده، این اتفاق افتاده، الان اینا با هم اینگیج شدن. الان بعد از
من یه ذره زمانش رو نمیفهمم. دختر شما چه مدتی با اون آقا دوست بودن؟ کی شروع شده؟ کی تمام شده؟
4 سال پیش با هم دیگه بودن. 2 سال با هم دیگه بودن. یعنی 2 سالی که الان تموم شده.
ولی خب بعد از اون وقت، بعد از اینکه 2 سال تموم شده، اون آقا رفته با بست فرند دوست دخترش
بود. تو همون 2 سالی که اینا با هم دیگه بودن، آخرای 2 سالی که با هم دیگه بودن، اون آقا میره با بست فرند دختر من با هم دیگه.
البته یه ذره درست‌تر این است که چون تعهدم یه مقدار از جانب بست فرند دختر شما هم هست که در حالی که میدونسته که دوست
بله.
بسیار نزدیک و صمیمی
بله.
با آدمی هست رفته. ولی آخر از نظر زمانی تا چند روز مطمئنه؟ آخه برخی از اوقات ما اینا رو به هم مرتبط میکنیم یا از یه زمان، چون شاید رابطه دختر شما با اون آقا تموم شده.
نه اصلا تموم نشده بوده، یعنی در همون حینی که با هم.
آخه ما مطمئن هستید؟ آخه از کجا اینو مطمئنید؟
خب شواهد زیادی.
نه شواهد با اسناد و استدلال فرق میکنه. حالا دوم این که به چه دلیل دختر شما از اون آقا جدا شد؟
به خاطر این که متوجه شد که، یعنی مسئله اینجوری بود که یه دفعه تلفن اون دوست پسر که توی ماشین بوده و ایشون رفته بوده بنزین بزنه، تلفن زنگ میزنه، این ور میداره فکر میکنه که برادر اون آقاست، ور میداره نگاه میکنه میبینه که شماره اون دوست صمیمی دختر من هست و از اونجا شروع میشه که این چطور به تو زنگ میزنه و چرا بس به تو زنگ زده و خلاصه از اونجا همه متوجه میشن که اینا مثلا الان شیش ماه هستش که اینا با همدیگه هستن و دختر من متوجه نشده
و بعدم دختر شما رابطهشو با اون آقا پسر قطع میکنه.
بله کاملا قطع میکنه و بعد دیگه دستشو ادامه میده و تا اینکه الان مدت یه 6 ماه هست.
حالا سوال من این است که رابطهشو با دوست دخترشون دختر شما ادامه میده؟ ادامه میده؟
نه قطع میکنه. هم با اون پسر قطع میکنه هم با این دختری که با دوست صمیمی دوست دخترش قطع میکنه. با هر دوتای اونا قطع میکنه.
بسه.
و اونا رابطهشون رو با هم دیگه ادامه میدن تو دی پوینت که تازگی دختر من از شنیده از دوستای مشترک خیلی دور که اینا با همدیگه اینگیج شدن. الان دختر من شیش ماه هستش که یه آقایی رو میبینه که بسیار پسر نازنینیه، من خیلی دوستش دارم، خیلی پسر خوبیه، خیلی خوب دختر من تریت میکنه، ولی دختر من این مشکل داره که ناخودآگاه الان بعد از اینکه این جریان براش پیش اومده نه میتونه به بست فرندش که مثلا دختر باشه میتونه اطمینان کامل بکنه.
این چی آخه؟ این چه ارتباط داره به بقیه؟
میگه که من همیشه فکر میکنم که الان که دوست پسر دو مرتبه پیدا کردم، اگر یه موقعی دوست صمیمی من بخواد با ما بیاد بیرون یا با ما باشه.
دختر شما دانشگاه رفتن نه؟
دختر من بله الان
آیا یه کسی که دانشگاه میره نگاه علمی، اگر من سوار ماشین شام تصادف کردم فردا تصادف میکنم، اگر همسایه من غذا رفت خورد تو رستوران مسموم شد، حالا امشب نوبت منی که غذا بخورم، من چه ارتباط اینا به هم دارن؟ ایشون که با یک واقعه نمیتونن قانون بسازن. اگر امروز یه هواپیما سقوط کرده تمام هواپیمای تو آسمان سقوط میکنن، چجور استخویشون دوباره بازی و بهانه میگرده؟
یعنی اینجوری شروع شده که آقای دکتر این دختر من، این آقایی که الان باشون الان هستش، زنگ زده به یکی از دوست دخترای دوست صمیمی های دختر من که تقریبا صمیمی هستن، میخواسته اینو سورپرایز کنه، میخواسته عقیدهشو با اون دختر در میون بذاره که این کاری که من میخوام برای این بکنم به نظر تو خوبه؟ حالا این که برملا شده، این میگه که من احساس میکنم همه چی دو مرتبه داره تکرار میشه.
نه ایشون که نمیتونم، من که با در دنیای نیستم که من احساسم واقعیت خارجی باشه. من اگر احساس کردم امروز حال من بده، امریکا جای بدی امروز، و فردا که حالم خوب شد امریکا جای خوبی میشه. آخه دختر شما احتیاج به کمک داره. ایشون گفتم یا بازی در میاره یا حالشون خوب نیست، و الا اگر قرار شد که من یه اتومبیل قرمزی رو باش تصادف کردم، فردا که اتومبیل قرمزی اومد به سمت من، پس حالا میخواد به من بزنه؟ آخه اینا که استدلالای کودکانه است، مال 3 تا 7 8 سالگیه، مال آدم بزرگسال نیست. که چون
شما چه چیزی رو
عرض من این است که شما اگر آمدید برگشتید گفتید 3 تا 42 تا، من چی میتونم بگم؟ عرض من این است که استدلالتون درست نیست. 3 تا 42 تا نمیشه یا 49 تا نمیشه. دختر شما قرار واقع بینانه و مسائل برخورد کنه. چون دوست نزدیک من این کار کرد، پس حالا که این آقایی که من باش بیرم با دوستم برای سورپرایز کردن من تلفن کرده که بینن با هم چی کار میکنم کنن، پس یه خبریه. حالا اگر دوست نزدیک ایشون این کار نکرده بود، تمام دوستای نزدیک هیچ وقت یه همچی کاری را نمی کردن. آخه ما تو همچی دنیایی نیستیم عزیز که من شما بتونیم از یه حادثه، از یه قاعده قیاس کنیم و قانون و قاعده بسازیم. این یکی از گرفتاری هاست که میشه عامل افسردگی. 10 تا 12 تا یا 14 تا دلیلی که برای افسردگی است، یکی اوور جنرالیزیشنه. اوور جنرالیزیشن یعنی تعمیم بی پایه یا بیش از حد. من که نمیتونم بگم چون یه نفر این کار کرد بقیه این کار میکنن. اگر الان به ایشون خبر دادن که یک کسی مثلا این گونه کشته شد، ایشون فکرشون چیه؟ هر کسی دیگه هم که تو اون منطقه باشه، من نمیفهمم. خب ایشون اگر میخوان، گفتم یا بازی در میارن، موضوع یه چیز دیگه است، این بهانه است، این ظاهره، یا اینکه نه واقعا اینجوری فکر میکنن. اگر اینجوری فکر کنن ایشون آسیب دیدن. ایشون در ذهنشون به گونه ای استدلال میکنن که واقعیات جهان این گونه نیست. اگر من آدمی هستم که آمدم تقدم و تأخر زمانی رو، یعنی یه چیزی که اولی چیزی دوم علت و معلول گرفتم، خب همیشه هر چیزی که این بیاد دومیشم میاد. خب دنیا اینجوری نیست. اینا اگر واقعا در ذهنشون به اینجا رسیدن و اینجوری استدلال میکنن، باید بدونن که به دلیل نه تنها اون اتفاق نمیتونه اینقدر اثر بذاره. ایشون زمینه و آمادگیشو داشتن، در نتیجه نظام ذهنیشون خبر به گونه‌ای در مغزشون پروسس میشه که با واقعیت خارجی نمیخونه. یعنی درست مثل این میمونه که شما فرض کنید اگر یه قلم و کاغذی هست جلوتون، بنویسید 35، بعد من به شما بگم 35 رو اضافه کنید به 25. شما اگر 35 رو 25 درست بنویسید میشه 60. ولی اگر 35 رو این ور نوشتید، 25 رو با یه دونه فاصله اون ور گرفتید، مثل 250 نوشتید، میشه 5، اینم میشه 7، میشه مثلا فرض کنید که 257.
بله.
یا 275. شما دارید اشتباه میکنید، برای که این طریقه جمع کردن نیست. دختر شما داره یه جوری جمع میکنه که هیچکس اینجوری جمع نمیکنه. یا من به شما میگم 3 به اضافه 7 چی میشه، شما بگید 21. من به شما گفتم جمعش کنید، 3 به اضافه 7 میشه 10، شما ضربش کردید. دختر شما به جایی که جمع بکنه ضرب میکنه، خب معلومه به نتایج عجیب و غریبی هم میرسه، باعث تعجب هم هست. حرفایی که ایشون میزنه، حالا دلشون میخواد رو خط بیان، حتما همین کارو بکنن، ولی باید برن با یک کسی بشنن تا یک کسی بهشون بگه این طریقه بحث و گفتگو و استدلال و نتیجه گیری، رسیدن به کانکلوژن، رسیدن به ریزالت و اصلا فکر کردن اینجوری ایشون از پا در میاره. اگر دختر شما این گونه فکر بکنه، بنده الان خدمتتون عرض بکنم در سن 40 تا 45 سالگی افسردگیشون از پا در میاد، دیپریشن میکشتشون. برای که دنیا اینجوری نیست، دنیا رو که من از یه حادثه نمیتونم قانون بسازم و اصلا نمیتونم اینجوری استدلال کنن. اون آدم و اون دختر بد کردن که کردن. اگر الان که شما اینو فرمودید هزاران شنونده هستن، صدها نفرشون میتونن شواهدی از این قبیل رو به شما بدن، اما در مقابل این صدها هزاران همچین تجربه رو ندارن. نتیجتا موضوع میمونه درباره هر آدم به خصوصی و ممکنه و ممکن نیست. احتمال هر چیزی هست، ولی احتمال هر چیزی بودن که واقعیت نیست. بنابراین کمکشون کنید که یه کمکی بگیرن که این ذهن رو پاک کنن، برای که با این نظام، با این نگاه به هر رابطه‌ای که وارد بشن رابطه رو خراب بکنن. یعنی این زهر و سمی است که میرزن تو هر رابطه‌ای، برای که دیگه آدم ها رو فلج میکنن و بعد اسم این شکاک بودنه، مظلوم بودنه، بدبین بودنه و پارانوید بودنه و یه ذره شدید تر بشه، ایشون شروع میکنن این رو تو دنیای ذهنیشون ساختن و پرداختن، بعد زندگی بسیار سخت و مشکل خواهد شد. 10 نفرم که با من یه کاری کردن، درش وقتی که نتونم یه ارتباطی بین اونا به وجود بیارم، معناش این نیست که نفر 11 این کارو میکنه، نفر 11 یه جور دیگه زندگی میکنه، همطور که ممکنه 10 نفر این کارو بکنن، یه نفر این کارو نکنه. بنابراین بهشون بگید از طریق این نوع قیاس و از یه من موضوع به یه موضوع پریدن ما با دلیل داشته باشیم، اگر نه حرف بیخود میزنیم و برای خودمونم دردسر درست. من نمیدونم، به پیام ها رسیدم، اگر حرفی دارید بفرمایید، اگر میخواید با ایشون صحبتی کنید، حرفی دارن یا خودشون میخوان بزنن یا شما میخواید بزنید، بعد از پیام ها رو خط بیارید. اگر روی خط نماندید، من فرض رو بر این میگیرم که تشریف بردید، با شنونده دیگری گفتگویی خواهم داشت.
مرسی، میشه رو خط بمونم؟
حتما.
خیلی ممنون.
شنگون رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجده به عالی گرندل و بربند، گلانوکس ارژن کر و مولتی اسپیشیالتی کلینیک با مدیریت دکتر پرویز جاندیر دارای بورد تخصصی در آلرژی و آسم در شهر گلندل افتتاح شد. این مرکز 7 روز هفته باز است و کلیه خدمات پزشکی داخلی و جراحی، آلرژی، آسم، گوش و حلق و بینی، جراحی پلاستیک، بیماری های پا، مچ پا، فیزیکال تراپی، دتاکس معتادان و غیره با همکاری پزشکان برجسته ارائه می شود. مجهز به دستگاه‌های رادیولوژی، نوار قلب و تست‌های تنفسی و غیره. اکثر بیماری درمانی پذیرفته می‌شوند. برای بیمارانی که بیمه ندارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. تلفن 818-242-3333 242-3333 عضو سپرش.
همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر برنامه جالب از کالیفرنیا تور بازار، اولین مبتکر تورهای دست جمعی ایرانی در سراسر دنیا به شما تقدیم خواهد شد. کالیفرنیا تور بازار 818-344-84-84.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلفین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
جوانان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-275-55-55، وست لس آنجلس. جوان.
Life can be full of risks. One thing you shouldn't take a risk with ever is your family's health insurance. If you're self-employed or an individual and you need health insurance, you need to make this free call and see how the Mega Life and Health Insurance Company can help you get it. They specialize in helping the self-employed and individuals just like you who need affordable health insurance to get it.
Here's the number. Call right now. 800-809-1914. 800-809-1914. 09-19-14.
Don't take risks with your family's health insurance. It's not worth it. If you're self-employed or an individual and you need affordable family health insurance, call now.
800-809-1914. 800-809-1914. 800-809-1914. Not available in all states. Exclusions and limitations apply. North Richland Hills, Texas. Policy series on file. Not licensed in New York.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، امکانش هست که دختر من بتونه با شما، نمیشه که انگلیسی حرف بزنه؟
نه متاسفانه.
فارسی حرفی که دختر من میزنه، میگه که این یه چیز خیلی ساده تو زندگی من نبوده. آقای دکتر هولاکوی اینجوری فکر میکنن که خب این یه چیز ساده بوده،
بسیارم مشکل بود، ساده بوده یا نبوده از چه فرق میکنه؟ ایشون اصلا یه موضوع بسیار بسیار مهمی بوده، یه مردی بوده که به نوعی ده اگر چنینه در چارچوب رابطه خیانت کرده، ایشون یه دوستی داشته خیانت کرده، حالا ساده یا مشکل چه فرقی؟ اگر یه کسی آمد، فرض کنید شما 5 تا بچه داشتید، در 5 تا رو کش، همسایه پرلوی با دیگه، چون موضوع مهمیه پس امشب میان ما رو، یکی از ما رو میکشن، تفاوت مشکل. اگر ایشون به من میگن که مسئله رو نتونستن برای خودشون حل کنن، من میفهمم، یعنی اون حرفشون درسته، به همین جهت است که میگم یا بازی است یا گرفتاری است. ایشون اگر 2 سال از اون ماجرا گذشته هنوز این مسئله رو در ذهن خودشون نتونستن برای خودشون حل کنن، به واقعیت نزدیک بشن، اون پرونده رو ببندن، معلومه که الان گرفتارش هستن. و اصولا و درستش هم این نبوده تا اون موضوع رو تماما در ذهنشون نمیبستند و خودشون رو خلاص نمیکردن سراغ رابطه دیگه برن. بلا اشکال کار دقیقا همینه که الان این رابطه رو که میتونه خوب باشه خراب میکنن به خاطر رابطه اتفاق قبلی که تو زندگیشون افتاده. به همین جهت است که همیشه عرض من این بوده که روزی که شما از یه رابطه میاد بیرون، اولا باید صبر کنید. این صبر از نظر زمان لازمه، برای که یه مقدار از این بهتر شدن به وقت احتیاج داره. و دوم، پرونده قبلی باید کاملا بسته و بایگانی بشه و در زندگی شما نقشی نداشته باشه. و الا اگر ایشون به هر دلیلی که الان میگن موضوع خیلی جدی و مهم بوده که کاملا میفهمم، معناش این نیست که من نگهش دارم. ایشون برای چی اگر اون موضوع رو تو ذهنشون، تو زندگیشون که حل شده، اون دوتا آدم رفتن، تکلیفم روشنه. اگر تو ذهنشون حل نکردن، اول باید اونو حل میکردن، بعد میرفتن سراغ رابطه دیگه. به همین جهت است که رابطه دوم هیچ وقت نمیتونه مرتبط باشه یا دوای رابطه قبلی باشه. درد قبلی باید با دوای خودش تمام بشه تا من بتونم برم توی رابطه دوم. بنابراین اگر ایشون به من بگن که اون رابطه از نظر خودشون، تو نظر اون آقا که نبوده، از نظر خودشون خیلی خیلی مهم بوده، که من ابدا حرفی ندارم و کاملا میفهمم، به ایشون یه پیام و هشداری میده که باید خیلی بیشتر روی این آسیب که به جای فرض کنید یه چاقویی که یه ذرهش رو دستشون رفته از این ور بدنشون رفته از اون ور بدنشون در اومده، معلومه که به جای یه هفته مواظبت قرار بوده 7 ماه احتمالاً تو بیمارستان باشن. اون کار رو باید میکردن، الان هم باید بکنن، ولی نمیتونن چون اون ماجرای قبلی مهم بوده اون رو بردارن بیارن اینجا. چون گفتم اگر فرض بفرمایید در یه شهری یه دفعه یه اتفاقی افتاد یا یه هواپیما سقوط کرد 500 نفر مردن که بنویسیم بگیم چون خیلی شدید بود، حالا هواپیماهای دیگه در خطر هستن، اینا به هم ارتباط نداره.
یعنی این برای خاطر اینکه این بخواد این حالت رو درش خوب بکنه باید حتما بره پلوی دکتر بره.
100% اصلا ایشون بعدش باید میرفته. این کارایی نیست که اصلا ما تنها بتونیم بکنیم. ما روزی که یه زخم عمیق سنگینی داریم قرار است بریم دکتر که تبدیل به عفونت نشه و کار دست ما نده. ایشون همون موقع باید میرفته. این روابط وقتی که من ضربه میخورم، روز فرض بفرمایید من شما الان تو ماشین باشیم تصادف بکنیم و دست و پاهای ما اینا شکسته بشه و استخونام شه، با چی میگیم شب میریم مهمونی، میگیم حالا سال دیگه ان شاء الله میریم دکتر. ایشون به گفته خودشون که میگن آسیب شدید بوده، چرا رهاش کردن؟ فکر کردن خودشون میتونن حل کنن. هرگز.
بله درسته.
هرگز هرگز. این مثل این است که آدم بخواد رو مغز خودش و رو قلب خودش جراحی بکنه. ما همچین توانایی رو نداریم. احتیاج به کمک دارن، احتیاج به این دارن که حتما با کسی صحبت کنن و پرونده گذشته رو ببندن تا بتونن با خاطر آسوده، پاک و آماده و بی حساب وارد زندگی بعدی بشن. و الا حساب قبلی رو میارن به حساب این آدم میذارن، این آدم هم مثلا کلافه میشه. به علاوه این آدمی که تو زندگیشون اومده که نمیخواد کسی که باش دوسته یا همسر آیندهش حواسش یه جای دیگه باشه و نگران مسائل و مشکلات دیگه باشه. ببینید من روزی که فرزندم، چون شما مادرید میفهمید، من روزی که فرزندم بمیره او رو خاکش میکنم و میرم. ما روزی که عزیزترین عزیزانمون از دست میدن بالاخره خاک میکنیم و از قبرستان میان بیرون، من نمیدونم چرا دشمنی ها و کثافت ها و جسد های گندیده پوسیده رو با خودمون میبرم و میبریم و بهانمون این است که این یه روزی که جسد نبود و جسم بود و انسان بود برای من خوب بود دیگه بدتر. بنابراین دختر شما قرار است که اون ماجرا رو به طریق درست خاک کنه و پشت سر بذاره و الا بوی گند این جسد در آغاز و بعدن خودش زندگیشون رو خراب میکنه. هیچ آدمی هم حاضر نیست که یه جسد مرده کسی دیگر با خودش این ور اون ور ببره. ما باید این کوله بارا رو زمین بگذاریم. ما که نمیتونیم باش این ور اون ور بریم بعد بگیم خیلی سنگین بود. ای سنگین بود کاری که باید برش میکردن مهمتر و جدیتر بود. بنابراین
هم آقای دکتر این سوال حالا مال خودمه که حالا اگر یعنی این زخم که هیچ وقت از قلب یک از قلب آدم هیچ وقت نمیره، آدم
حتما قرار نیست زخم بره. شما کاری که میکنید انرژی و زهر و سمش رو میگیرید. درست مثل این است که بنده خودم تو مغزم یه قده بود که منفجر شد، کار دست من داد، حالا کلسیفاید شده اون گوشه به اندازه یه هفتم و یه دهم عدس نشسته و بشینه. معلومه خاطرات بد گذشته از بین نمیره. اگر فرض کنید پدری مادری بچه‌شون رو زدن که از بین نمیره، ولی بچه که نمیتونه تا آخر عمرو بکشه، امروز میرن کمک میگیرن، زهر و سم و انرژیشو میگیرن، میشه یه خاطره که بهشم میخندن. شما الان ماجرایی که تو مدرسه‌تون اتفاق افتاد با دوستای همکلاسیتون جمع بشید، برخی از وقت قشقش راجبش میخندید، در حالی که اون روز تو اون کلاس همه شما قش کردید از وحشت، ولی حالا قشقش میکنید و بهش میخندید. علتش اینه که زهر و سمشو گرفتید و انرژیشو ازش گرفتید. خاطرات گذشته میمونن، قرارم نیست از میان برن، نبایدم کوشش کرد از میانشون برد، اما به دو طریق باشون برخورد میشه. زهر و سمشو میگیریم، انرژیشو میگیریم، با خاطرات خوب اونا رو خاک میکنیم، همون کاری که روی مرده میکنیم. اون کار شدنی است، بنابراین هست که از ولی من که نمیتونم تمام مدت تا کسی به اون حرف زد برگردم سراغ 2 سال قبل خاطره یا 4 سال قبل یا 40 سال قبل. اگر اینجوری بود که انسان از پا در میومد، اگر قرار بود انسان فراموشی نداشت و توانه پشت سر گذشتن گذشته نداشت، که هر حادثه بعدی که تو زندگی من شما اتفاق افتاده همیشه مانند لحظه اتفاقش میموند. منی که بزرگ شدم از سن فرض کنید 2 سالگی تا 6 سالگی که 600 بار گریه کردم و اذیت شدم و رنج بردم، اگر همه اینا رو جمع کردم که فقط الان جز این که تو سر خودم بذارم کار دیگه نمیتونستم بکنم. این که بهانه نشد که گذشته رو من نگه میدارم چون کارش نمیشه کرد، چون کاری براش نکردن و چون کاری براش نکردن متاسفانه زخم تبدیل به عفونت شده. این زخم میتونه حتی کشنده باشه و به نظر من داره یه رابطه خوب رو خراب میکنه و یا رابطه رو خراب میکنه، هرچه هست بی خودی به خاطر گذشته. و بعدم انتظار نباید داشته باشن که مردی که تو زندگیشون پیدا شده حالا جوابگوی اشتباه یا خیانت و خطای کسی دیگه باشه. او چه کار باید بکنه؟ او که نمیتونه دست و بالش رو ببنده که قبلی ها با من چه کردن. اصلا نه منصفانه است، نه مهربانانه است و نه واقع بینانه. به همین جهت است که من و شما تو زندگیمون قرار این است، خیلی هم ساده، بنده چون این مثال رو زدم، الان اگر یک کسی به من و شما چاقو بزنه ما چه میکنیم؟ خودمون رو به بیمارستان میرسونیم و میخواییم اون زخم رو خوب کنن، چاقو رو بیرون بیارن. تازه به دکترم یه چیز دیگه میگیم، میشه یه کاری بکنی که جاش نمونه؟ این برخورد آدم سالمه با چاقویی که خورده. ایشون یه کاری بهش خورده، قرار بود دقیقاً همین کاری رو بکنه که با اگر با بدن فیزیکیش برخورد میکرد. ولی روزی که ما اونا رو نگه میداریم معمولاً دلایلی داره و این دلایل نشانه سلامتی نیست. به همین جهت است که وقتی که من درس کنم گذشته در گذشته، وقتی برای شما مثالی با اون تندی میزنم که من شما اگر عزیزترین عزیزان اون از دست داریم خاکشون میکنیم و دنبال زندگی اون میریم، معناش این است که ما نمیتونیم سر جسدهای گذشته بنشینیم. من اگر تو خیابون یک کسی با اتومبیل به من زد در حالی که من از آبر پیاده‌ای که حق دارم برم و چراغ من سبز و چراغ او قرمز رد شدم او به من زد و دست و پای من شکست و اونجا افتاد، من چه میکنم؟ من تا آخر عمرم همونجا میشینم تا به همه ثابت کنم که ببینید بر من چه کردن؟ یا اولین التماس من به کسی که دور بر هست اینه که منو به بیمارستان برسون و یک کوششی میکنم که اون خاطره و سابقه رو از ذهنم جدا کنم و دور کنم که منو اذیت نکنه. ولی اگر من یه آدمی هستم که دنبال بازی میگردم که دیدید چند دفعه اشاره کردم، یا گرفتاری روانی دارم، معلومه در گذشته میمونم. گذشته در گذشته، من در گذشته زندگی نمی کنم، برای که روزی که در گذشته زندگی کردیم باید امروز و فردا رو خراب کنیم و من همچین اجازه‌ای به خودم نمیدم که امروز و فردای خودم رو خراب کنم به خاطر دیروزی که گذشته. و به علاوه من و شما اگر همه دانش جهان رو هم در اختیار داشته باشیم و همه دانشمندان جهان رو، دیروز رو نمیتونیم تغییر بدیم، هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین من بیام صبح تا غروب ذهن و فکرمو بذارم سراغ چیزی که به هیچ وجه هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، خب دیگه این نشون دهنده این است که من یه آدم واقع بین مسئولی نیستم، دنبال بازی میگردم و بهانه و یا اشکال روانی دارم. این مسئله رو ایشون باید برن یک بار و برای همیشه پرونده رو ببندن، برای که این پرونده باید بسته بشه، این جسد باید به خاک سپرده بشه، ایشون باید از اون قبرستان و گورستان بیرون بیان تا بتونن زندگی کنن، راه دیگری ندارن. به همین جهت است که کمکشون کنید که برن کمک بگیرن، نه شما از عهده‌شون برمیایید، نه احتمالاً رفتار اون آدم میتونه کاری بکنه، نه هیچ چیز دیگه. من روزی که پام شکسته دیگه نمیتونم انتظار داشته باشم که مانند روزی که پام نشسته و راه برم. دختر شما به خاطر آسیبی که دیدن با یه شکستگی پا روبرو هستن، این رو حالا به گناهش و به گردن دیگری انداختن و حالا چون پای من یکی شکسته من راه نمیتونم برم پس تو منو بغل کن. ما تو دنیایی نیستیم که دیگران بیان به خاطر اینکه یکی دیگه پای ما رو شکسته ما نرفتیم پونو درست کنیم ما رو بغل کنن این برون بر برن، دلیلی برای این کار نمیبینن. بنابراین ما کاری که میکنیم دو چیزه، روزی که روابط بد و یا آنچه که اتفاق افتاده رو پشت سر نمیذاریم، یا انتخاب غلط میکنیم، یعنی آدمای عوضی غلط رو انتخاب میکنیم، یا اگر آدمای خوب مناسبی هستن رابطه رو و اونها رو خراب میکنیم، یا هر دو. یعنی برخی از وقت آدم رو عوضی است، همون یه مقداری هم که او خوبی داره از بین میبریم. به همین جهته که اگر من و شما افتادیم توی مقدار گلولای و تمام لباسمون کثیف شد که خودمون هی بغل همه رو بغل نمیکنیم ببوسیم، خب لباس اونها رو هم کثیف میکنیم. دختر شما احتیاج داره تا زمانی که این پرونده رو کاملا نبسته و کنار نگذاشته مواظب باشه که به خاطر گذشته امروز اشتباه میکنه تو انتخابش، و اگر در انتخابش اشتباه نکنه در رفتارش با اون آدم اشتباه میکنه و اون رابطه رو خراب میکنه. بنابراین ایشون کمک بگیرن، بی خودی هم بازی سر اون آدم در نیارن. این آدم فقط وقتی کار بدی کرده و غلطی کرده که بشه ثابتش کرد انگیزه و هدفش و کارش بد و غلطی، در غیر این صورت چون شباهت به کار دیگری داره معناش این نیست که دوتا یکی هستن. اگر من و شما رفتیم تو بانک یه پولی گذاشتیم یا برداشتیم اومدیم بیرون، یک کسی هم که بانک رو میزنه رفت تو بانک بانکو زد اومد به دلیلی که ما هر دو رفتیم تو بانکو اومدیم بیرون، هر دو تا مثلا بی پول رفتیم تو با کمی پول آمدیم، من و شما همون دزدی نیستیم که رفته تو بانک. ایشون قیاس های اینجوری نکنه، برای که اینجوری همطور که گفتم یه همچین نظام ذهنی و فکری ایشون رو بیمار و گرفتار میکنه. بنابراین احتیاج به کمک دارن، خودشون هم از عهده این کار حتما برنمیان. یه دلیلش عمق مسئله است که خودتون بهش اشاره کردید، و دومی که دو سال گذشته ایشون هنوز اصلا اون موضوع یادشونه و یا به ذهنشون میاد یا از اون میخوان استفاده کنن برای روابط دیگه و یا استدلال دیگه. به هر حال برای شما و ایشون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ازتون ممنونم.
خواهشم شنگوار شد. شنگوار عجمند هنوز دو سه دقیقه به پیام هاست، من از این فرصت استفاده میکنم به دوتا اعلان دارم خدمتون عرض میکنم. یکی این که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 18 سپتامبر در منطقه گلندل خواهند داشت در برند ویو کالکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل. کودک درون سه‌شنبه 18 سپتامبر در گلندل. کنفرانس احساس و اندیشه چهارشنبه 19 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. احساس اندیشه چهارشنبه 19 سپتامبر در ایرواین. و کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن برقرار خواهد بود. عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 8 هفته دیگه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل به ترنز دی هست ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند خوب و عزیز ابی با جمعی از هنرمندان که او را همراهی می کنند 2 کنسرت خواهند داشت که شرکت در یکی از اونها جزو پکیج یا مجموعه است که دوستان تشریف برن، دومی را اگر خواستن انتخاب خواهند کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنیم که تعداد کمی کابین باقی مانده و مطمئن هستم که تا پایان ما احتمالاً کابینی نخواهد بود. 1-800-819-91. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا حرفه‌ای که به آن اشتغال دارید در حال دگرگونی است؟ آیا به دنبال یافتن راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید؟ Global Wellness Group شما را در این راه یاری می کند. 1-805-890-8508. با پیوستن به Global Wellness Group بدون نیاز به سرمایه کلان و بدون صرف وقت فراوان کارفرمای خود شوید. 1-805-890-8508. Global Wellness Group با ارائه برنامه‌های اقتصادی مؤثر به شما امکان می‌دهد که طی فقط یک سال بین 42 تا 70 هزار دلار درآمد اضافی برای خود ایجاد کنید. در Global Wellness Group تمرکز ما بر بازاریابی است و نه فروش. همین امروز با Global Wellness Group تماس بگیرید و کارفرمای خود شوید. 1-805-890-8508. Global Wellness Group.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر دکتر یاشاری درباره تازه های دنیای تغذیه و کاهش وزن با شما صحبت خواهند کرد. تلفن 310-962-5854 310-962-5854. نمایشگاه نورل، جایگاه نور، زیبایی و هنر همچون ستاره‌ای در آسمان بیولی بولوارد می درخشد. کیوان نهایی، طراح معروف و با سلیقه، در نمایشگاه نورل هنر دکوراسیون داخلی منازل را به اوج رسانده. نمایشگاه نورل زیباترین مبلمان و کم نظیرترین لوس‌های اروپایی را به نمایش گذارده. این روزها شرکت نورل نه تنها بهترین مکان برای خرید مبلمان کلاسیک و مدرن و لوس می باشد، بلکه یکی از دیدنی‌های شهر لس آنجلس است. شرکت نورل در 7970 لیولی بولوارد. تلفن 323-852-7007 323-852-7007. نورل.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می‌گردید؟ راهنمای مشاغل KIRN بهترین راه حل شماست. راهنمای مشاغل KIRN در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسانی قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل KIRN پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل KIRN به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kirn.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل KIRN ثبت کنید. 670am.kirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. پس اجازه بدید من با شنونده دیگری صحبت کنم. بفرمایید سرکار خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم راجب بایپولار دیسوردر از شما سوال کنم و اینکه چیزایی که یه آدمی که بایپولار دیسوردر داره باید متوجه بود وقتی که این آدمو برای ازدواج یک جوونی در نظر میگیره چه چیزایی هستش؟ آیا این یه چیز خطرناکیه؟
بذارید من متوجه شم. ببینید عزیز، بایپولار یا دو قطبی معناش این است که فرد منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی و شیدایی یا سرخوشی رو با هم داره. از یه طرف یه کسیست که میفته تو دره و برای یه مدتی اون پایینه و از طرف دیگه حالت منیک و شیدایی داره، تو حواست و پر انرژی و پر جنب و جوش و وراج و خوشبین و امیدوار و خود بزرگبین و بخیه. پس بنابراین کسی نیست که در جاده زندگی باشه، یا تو قله است یا تو دره. حالا برخی از اوقات این دره و قله خیلی کوچک است و نزدیک است به همون جاده، یعنی شما با آدمای روبرو میشید که افسردگیشون خفیف است، دیسفایمیاست، منیکشون هم خفیف است، هایپومانیاست، بنابراین بعضی اوقات یه موجی میزنن و در نتیجه یه ذره از جاده میرن بیرون و برمیگردن، یه 4 متر میافتن پایین و برمیگردن، 3 متر میرن بالا و میان. یه زمانی هست که نه، اینا اینقدر فاصله میگیرن که قله اورست هم برشون کمه و دره هم میفتن تو درهی که از اون دیگه عمیقتر شاید درهی نباشه. بنابراین شدت بیماری در اینجا مسر است. دو نکته که دربارش هست این است که یک، این بیماری زمینه ارسی داره و زمینه ارسیش اینقدر نسبتاً شدیده که در دو قلوهای یکسان ایدنتیکال توینز تقریبا تا مرز 80% میرسه، در حالی که در ایدنتیکال توین وقتی به افسردگی تنها یا منیک تنها برسیم زیر 40% یا تا کمی کمتر از اونه. دوم این که در موارد شدیدش تقریبا کار معالجه اگر غیر ممکن نباشه مشکله. به بیان دیگه این آدما کنترل میتونن خودشون رو بکنن یا کنترل بشن، ولی معالجه نمیشه. سوم این که این گرفتاری و بیماری مخصوصا در دوران منیکش خطرها و ضررهایی رو بتونه به وجود بیاره که فرد بعدن باید مدتها بخواد اونا رو جبران کنه و معمولا این افراد دارویی رو که تقریبا همیشه باید استفاده کنن رو استفاده نمی کنن و در موارد شدیدش خطر توهم ایلوژن یا افکار باطل دیلوژن یا برخی از اوقات هالوسینیشن هزیان رو داره. در نتیجه بسته به این که شما من بگید که یه آدمی 5 پوند اضافه وزن داره یا 25 پوند یا 250 پوند مسئله مشخص میشه. 5 پوند باشه اضافه وزن هست، یا حتی 25 پوند، ولی این با 250 پوند که حالا وارد یک گروه و کاتگوری دیگه میشه متفاوته. پس بنابراین درجاتش هست و چون زمینه ارثی داره احتمال انتقالش به بچه ها هست. بنابراین اگر یک کسی بایپولار داره و نوع شدیدش هست، یه مقدار درباره ازدواجش سواله، دوم درباره بچهش سواله که آیا این کار نسبتاً درست یا نه. حالا مخصوصا اگرم بره توی خانواده‌ای و با کسی ازدواج کنه که اون آدمم یه زمینه‌ای برای افسردگی یا شیدایی یا استراب یا وسواس داشته باشه، اون وقت خطر انتقال بیماری رو بچه‌ها بیشتر می‌کنه. نتیجتاً یک توصیه کلی این است که این بیماری مطمئن بشیم که تشخیص درسته، چون خیلی از اوقات نیست. دو، این بیماری فقط همینه، چون خیلی از اوقات با حالتهای بایپولار و دو قطبی اختلالهای شخصیتی مثل شخصیت هیجانی یا شخصیت بوردرلاین هم دیده میشه و یا حتی برخی از اوقات خودشیفتگی نارسیسیسم. سه، این آدم در خصوص با کسی که میخواد بره بیرون، اون آدم تا چه اندازه از سلامت روانی برخورداره و خانواده و خودش مشکل افسردگی و شیدایی و اینا رو نداره. و بعدم اگر یه آدمی است که دلش میخواد 8 تا بچه داشته باشه، خب اون وقت تو 8 تا بچه احتمال اینکه دوتاش بگیره هست و گرفتاری‌های بعدی رو خواهد داشت. حالا اگر تعداد بچه رو به 2 تا قناعت میکنه، ماجرا کمی فرق خواهد کرد. اینا اون مسائلی است که باید به حساب آورد، ولی همه اینا یه مقدار احتمال و امکانه، ولی احتمال و امکانی است که چون درصدش بالاست مثل هر چیز دیگه باید به نوعی به حساب بیاد.
بله. حالا در هر صورت برای تشخیص بایپولار دیسوردر آزمایشایی که وجود داره دقیقه، یعنی
نه احتیاج اونقدر به اون صورت به آزمایشی نداره. البته یه آزمایشای خون هست که کمک مونه. شما اگر یه دوستی که بایپولار هستن فقط 10 دقیقه روی خط بیان، حتی بعضی وقت کمتر، و توضیح درباره حالشون بدن، میشه فهمید دارن یا ندارن. شدتش احتیاج داره به این که مثلا یه ساعت یادم باشون صحبت کنه که مطمئن بشه همه اطلاعاتی گرفته. پرونده و سابقه با 2 ساعت چیزی نیست که شما مثل آدم چاق میمونه دیگه، همینقدر که ببینیدش یه مقدار تکلیف روشنه. حالا درسته که ممکنه استخون بندی قوی تری داشته باشه یا بدنش بیشتر ماهیچه باشه تا چربی، من اگر یه مقدار اون اطلاعات رو بگیرید به هر حال میشه فهمیدش. احتیاج نداره که شما درباره بود و نبودش دچار تردید بشید. احتمال ترکیبای دیگه هست که اونو میشه اگر علائمش رو نشون داد به دنبالش رفت که معلوم بشه که آیا این آدم حالت منیک رو داره یا مثلا استراب داره، آیا حالت منیک رو داره یا یه اختلال شخصیتی مثل خودشیفتگی داره. اینا یه مقدار بعد کار رو به گونه‌ای، نه اینکه پیچیده تر میکنه، ولی به نظر من با 10 ساعت گفتگو برای یه کسی که آشنا و آگاه هست تکلیف کار تقریبا در 99% موارد معلوم میشه که این آدم بایپولار هست یا نیست و تا چند روز است. بعدم معالجش و پاسخی که به دارو میده تکلیف کار رو به مقدار زیادی روشن خواهد کرد. برها خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی متشکرم از اطلاعات.
خواهش کنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی دکتر خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم که خواهرزاده من 1 سالشه، پسر 1 ساله داره و من اعتراف کردم بهشون که اینا توی خونه موقعی که میری دیگه جا نیست پاسو بذاری، از دست اسباب بازی خریدن رو داشتم دور و بر بچه. من گفتم این تعداد زیاد اسباب بازی باعث میشه که بچه اصلا نتونه از کدوم اسباب بازی بیشتر استفاده کنه یا خوشش بیاد یا ازش چیز یاد بگیره، همجوری هر کدوم برنداری یه نگاه میکنه میندازه اون وقت. خواستم
بدونم
شما چی میگید.
البته بچه 1 ساله اونقدر ارتباط زیادی برقرار نمی کنه با اشیا، ممکنه تعلق خاطری پیدا کنه. حالا البته من تعدادش رو نمیدونم، ولی نه برای بچه 1 ساله اون تعداد حتی 10 تاش هم زیاده. یعنی اون مطلبی که گفتید درست است که این تعداد زیاد سبب میشه که ارتباطش محدود باشه و ضمناً توجه و تمرکزی که معمولاً به رشد بچه کمک میکنه رو پیدا نکنه. بعدم معمولاً این اسباب بازی‌ها یک کاری میکنن که در این کار مخصوصا اگر بچه تکرار بکنه و درش مهارتی پیدا کنه یه قدم به پیش است. اینه که توصیه همیشه این است که شما اسباب بازی برای بچه ها عادت نه تو یک سالگی، بعدش که راه میفتن میان بیرون، اگر به مغازه میبرید یک دونه رو براش بخرید و بعدم اونا رو به خوبی ازش محافظت کنید، یه جایی براش بگذارید، ولی بگذارید با این اسباب بازی یه نوعی آشنا بشه، چون هر کدوم از این اسباب بازی ها یه نوعی از فعالیت ذهن رو موجب میشن، یه مقدار کارکردهایی رو معمولا سبب میشن. به هر حال یه تجربه تازه است، مثل یه آدم تازه است، یه محیط تازه است و به افزایش هوش و توانایی های دیگر خوب ذهنی او کمک میکنه. اینی که در حدی که میفرمایید حتما زیاده. غالب اوقات علتی که پدر و مادر اسباب بازی زیاد برای بچه ها میخرن دو چیزه یا سه چیزه. یکی این که خودشون در کودکی اسباب بازی نداشتن، دوم این که تنها طریقه مهر و محبت رو همیشه خرید و دادن اشیا و هدایا و اینا میدونن، و سومی که میخوان از طریق اسباب بازی بچه رو مشغول کنن، خودشون احتمالاً یا آزادی عملی داشته باشن، ولی هیچ کدوم از اینا یا درست نیست یا اونقدر مفید نیست. این است که داشتن اسباب بازی نسبتاً کم تا زمانی که بچه باش بازی میکنه و مهارت‌های خودش افزایش میده کفایت میکنه. مهم اینه که وسیله برای بازی، برای خلاقیت، برای آغازگری، یعنی اینیشیشن و اینیشیتیو بودن داشته باشه. اگر اینا رو انجام میده خیلی تعداد مهم نیست، ولی به صورتی که شما میفرمایید برای بچه یک ساله وقتی به عدد 23 هم میرسه دیگه غیر لازمه، چرسه این که احتمالا اگر به 100 میرسه که دیگه اصلا جایی برای گفتگو نداره.
عرض کنم که سه تا مسئله رو عنوان کردیم به عنوان دلیل برای خریدن اسباب بازی های زیاد. دو تاش درست بود. دلیل سومی که گفتین در مورد این خانواده صدق نمی‌کنه، چون من میشناسم و میدونم. ولی من سوال دیگه‌ای که واسم پیش اومده اینه که خب هر اسباب بازی میتونه یه چیزی رو به بچه مثلا یاد بده، یک مهارتی رو یه جور خلاقیت رو ممکنه توش رشد بده، پرورش بده. مثلا یکی رنگا رو بهش میشناسونه، یکی تفاوت ظاهری مثلا مثلث و دایره و مربع و اینا. هر کدوم از اینا چند روز در اختیار این بچه باشه که با اون بیشتر سرگرم بشه، بعد مثلا یه مدل دیگه‌ای که صدا خودش در میاره رو بذاریم باهاش بازی کنه و بقیه رو جمع کنیم بذاریم کنار. تقریباً
جمع کردنه رو بهش راحت نیستم، اون میتونه اونجا باشه و یه مقدار میشه او رو مثلا بغلش کرد، یا اگر یه سال است که راه میره اومد اونجا و ببینیم خودش کدوم رو ترجیح میده و انتخاب میکنه، چون مسئله آزادی و انتخاب تو این سن و سال مهمه. این انتخاب رو از ما از خارج نباید بهش تحمیل کنیم به دلیل اینکه فکر میکنیم ضرورت داره، چون بدن انسان به صورت طبیعی آنچه که احتیاج داره میخواد و کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی درست در 2 تا وضعیت قرار میگیره. یکی مرحله بسیار مهم و اساسی خودمختاری، اتانومی، که با خودش استقلال آزادی میاره بین 1 تا 3 سالگی، و اگر این آزادی به هر دلیلی، یا به دلیل قواعدی که ما میخواییم به او تحمیل کنیم، یا به دلیل موانع و محدودیت ها یا آسیبی که میبینه به هم ریخته بشه، اون ور شک و شرم، doubt and shame، و doubt و شک سبب میشه که همیشه به صورتی به خودش و دیگران نگاه کنه که نمیدونه چه باید بکنه. گمگیجی بسیاری از ما در بزرگسالی از اونجاست، و شیم یا خجالت بدترین احساس انسانی است از نظر پیشرفت و عامل اصلی اعتیاده. بنابراین من قرار نیست توی انتخابی که بچم چه در جهت اسباب بازی یا بازی با اونا میکنه دخالتی بکنم، حتی به نوعی توصیه‌ای داشته باشم که به خاطر من نظرش عوض بشه. بلکه همطور که عرض کردم، شما میبریدش جلو 10 تا اسباب بازی یا 5 تا اسباب بازی که داره و بهش میگید یا هر کدومشو میخوای بردار. حالا اون که بحثش قبلا کردیم، اون که بحث دیگری بود، ولی تعداد اونایی که هست، چون ببینید باید ببینید اختلاف نظرتون با اون دوستان کجاست، ولی در خصوص اینکه من و شما تعیین کننده باشیم که باید احتمالاً بحث دیگه، این موضوع هنوز قسمت رنگا رو نشناختی، حالا دنبال صدا چرا میری یا شکلا رو، اون کار درستی نیست. و بعدم اصولا رشد بچه ها رشد هماهنگه، یعنی این گونه نیست که ما فعلا فیزیک رو بخونیم بعد شیمی رو بخونیم، فیزیک وقتی فهمیده میشه که شیمی بدونیم، شیمی وقتی فهمیده میشه که فیزیک بدونیم. اصولا عمر انسانی از سطح و در سطح میاد. شما نمیاد یه درس رو بخونید تا آخر بعد دنبال درس دوم برید. یعنی حتی رشته‌هایی که به هم مرتبط نیستن، هندسه و فیزیک اگر میخونید، به روانشناسی و جامعه شناسی مرتبطن. شما هرچه هندسه و فیزیکتون بهتر باشه، روانشناسی و جامعه شناسی رو بیشتر و بهتر میفهمید و هرچه روانشناسی و جامعه شناسی رو بیشتر و بهتر بفهمید کمک میکنه به درک فیزیک. به همین جهت هست که پراکندگی در این زمینه عامل مهمی است، ولی چون 1 تا 3 ساله هست، مسئله اصلی و اساسی خودمختاری. یعنی کودک انسانی در اون سن و سال باید بدونه که من آزاد، قرار آزاد و مستقل و معلومه که بعد از این مدتی متوجه میشه مسئول زندگی کنم، نه اینکه من قرار است به توصیه دیگران زندگی کنم، نظر دیگران داشته باشم. به همین دلیله که بیشترین آسیب مردم دنیا و حتما مردم کشور خوب و عزیز ما بین 1 تا 3 سالگی است. یعنی هیچ دوره‌ای به اندازه 1 تا 3 سالگی این همه گرفتاری و بیماری و مسئله و مشکل که در جهان به وجود آورده و به وجود میاره رو سبب نشده. به همین دلیل است که اساس کار اینه که بین 1 تا 3 سالگی بچه ها باید در محیط امن و امانی باشن که خطری اون تا اونجایی که ممکنه اونا رو تهدید نکنه، ولی در این محیط امن و امان کاملا آزاد باشن. یعنی من در اتاقی بگذارمش که اگر از فرض کنید میز و صندلی هم میره بالا به دلیل اینکه ملاف و رخت خوابی دور برشه، حتی این میپره یا بیفته هم اونقدر آسیب نمیبینه، تا اینکه یا محدودش کنم که نمیتونی رو میز یا صندلی بری که میفتی، یا احتمالاً تنبیهش بکنم که نمیتونی بری و بنابراین او را در حسرت آزادی بگذارم. در حقیقت بچه توی سن 1 تا 3 سالگی است که پر پرواز در میاره، پری که بتونه باش بپره، و اگر پدر و مادر به دلیل اینکه درست نیست و خوب نیست و محدودش بکنن، دونه دونه این پرها رو بکنن، بعدن به جایی که پرنده دور پروازی باشه که به آسمان ها بره، تبدیل به یه مرغ خانگی، برخی از اوقات هم یه مرغ پرکندهی میشه که فقط به درد در حقیقت خوردن میرسه. اینه که یک کمی در این خصوص بین 1 تا 3 سالگی بسیار مهمه که بچه‌ها رو آزاد، یعنی ببریمش به پارک، شلواری پاش کنیم و ولش کنیم هر کار دلش میخواد بکنه. اینه که میگم یه شلوار بلند به خاطر اینکه زمین که میخوره اذیت نشه، بزنیم جهان رو تجربه کنیم، بذاریمش تو وان حمام یا توی حوض آبی که خاطر اون آسوده است و مواظبی هست، بذاریم هر جور بازی که براش تجربه جالبی هست رو انجام بده. چون بچه بین 1 تا 20 ماهگی با کسی هم ارتباطی برقرار نمی‌کنه. با آدم بزرگسال برای اینکه بازیچش هست ارتباط برقرار می‌کنه، ولی با بچه‌های دیگه نه، برای که اونا هم به همون اندازه مدعی هستن، مگر بچه بزرگی باشه که بخواد با یه بچه کوچیک بازی کنه و به صورت اسباب بازیش در بیاد. اینی که اسباب بازی‌ها نقش بسیار بسیار مهمی بین 1 تا 3 سالگی در جهت رشد بچه دارن و او رو با جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف جهان و زندگی آشنام. برای خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. تمنام کنم. لطف کردیم. اسلام کنم. شنگان عجمند به پیام ها رسیدیم. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection. To keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، رضا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من، آنجلو طالبی، سرگیفای فنشل پلانر، طرح تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشی و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانیتر داشته باشی، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
سلام، من تناز فتی
و من آزیتا شیرازی هستم.
ما امروز می‌خوایم راجع به دوست خوبمون دکتر شاپرکی کمری با بنیانگذار سولاریس لیزر انستیتو با شما صحبت کنیم. آزیتا جون، می‌دونستی که سولاریس یکی از پرتجربه‌ترین مراکز از بیمردن موهای ناخواسته در کالیفرنیا به شمار میاد؟
بله، و من فکر می‌کنم دلیلش قیمت‌های فوق‌العاده مناسبی است که دکتر کمری در مرکز سولاریس به مراجعین ارائه می‌کنه. من خودم با سایر مراکز مقایسه کردم و متوجه شدم که سولاریس 70% ارزان‌تر از مراکز دیگه است.
در مرکز سولاریس مشاوره اولیه به طور رایگان توسط پزشک انجام میشه و تازه هفته در خدمت شما هستند. در ضمن با معرفی دوستانتون به مرکز سولاریس هدیه هم دریافت میکنید.
شما شنونده عزیز فکر نمیکنید موقعش رسیده خودتون امتحان کنید؟
از شما دعوت میکنیم با تلفن 1-866-444-6411 تماس بگیرید.
فراموش نکنید هنگام ویزیت لیزر تراپی بگویید که شما را آزیتا شیرازی و تناز فتی معرفی کردن تا هدیه هم دریافت کنید. 866-444-6411.
راستی عزیز جون، مرکز سوم دکتر کمری در دالاس تگزاس هم باز شد.
مبارکه.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و جوانان که حدود 70 ساعت هست در 40 برنامه رو داشته باشید و یا آنچه که درباره افسردگی است، درباره استراب و یا خشم و عصبانیت که مجموعاً حدود 25 ساعت هست و یا 4 سمینار آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و به ویژه اخیراً خوشبختی رو به صورت سی دی یا دی وی دی در اختیار داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً در جنوب کالیفرنیا برخی از مراکز ایرانی از جمله کیو مارکت در ولی، ساوند سیتی، شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، هورسم چویس در اورنج کانتی و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، اونها رو میتونن در اختیارتون بگذارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام.
من صداتون خیلی کم دارم.
بله بهتر شده؟
کمی بهتر شد، ممنونتونم. بفرمایید.
من مشکلی که داشتم این بودش که خیلی همیشه خیلی کلافگی و بی‌حوصلگی میکنم. خوابم خیلی زیاده، مثلا روزی 12 ساعت اینطور میخوابم. بعد کلن خیلی مثلا میخوام از خونه برم بیرون، خیلی سختم آماده شم. وقتی که تو خونه میمونم خیلی احساس کلافگی و خستگی میکنم، خیلی بی‌حوصله‌ام، نمیدونم چیکار میتونم بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر دارم بزرگتر از خودم.
چقدر بزرگتر؟
3 سال.
چقدر در خانواده شما یا که پدر و مادر میشن افسردگی و چیزایی از این قبیل یا بیقراری و استراب بوده؟
پدرم بله افسرده هستم.
اون وقت یعنی در حدی که نسبتاً شدید و آشکاره؟
بیشتر حالت کلافگی هم دسته ندارنشون، بیشتر خیلی داون هستم. ولی خب خیلی کم تو خونه هم، ولی منم موف کردم از خونه.
نه اونش مهم نیست که دور بر شما، چون به زمینه ارسی میخوام نگاه کنم. غیر از پدر در خانواده پدری کسی دیگر میشناسید که نسبتاً حالا همین مسئله یا مسائلی از این قبیل رو داشته باشن؟
نه چون اصلا شو بخواهیم ما این را هستیم اونا ایران هستن، من نمیدونم.
شما چه مدتی است که خارج از ایرانی؟
10 سال تقریبا.
10 سال؟
بله.
با کی آمدید وقتی 13 سالتون بوده؟
بله با خانواده آمدم، با پدر و مادر بخواهم.
اون وقت بعد چطور شد اونا اونجا هستن الان؟
نه اونا همینجا هستن، من خانواده پدری.
آه خانواده پدری رو فرمودید. تو خانواده مادری مسئله نبوده؟
تو خانواده مادری هم پدر بزرگ هم مثل این که داشتن افسردگی داشتن.
خب بنابراین این ارث گرانبها رو احتمالش رو به شما دادن. حالا به من بفرمید که شما بعد از گرفتن دیپلم چه کردید؟
من دانشگاه رو تموم کردم.
چه رشته ای رو؟
رشته معماری خوندم.
بسیار خوب. اون وقت ببینید یه ذره بیشتر، چون اصطلاحاتی رو که به کار بردید مثل کلافگی و نمیدونم اینا لغتهایی نیستن که بر اساس اون بشه تشخیصی داد. فرض بفرمایید که الان در منزل هستید، چه حالی دارید؟ یعنی یه ذره جزئی تر به من بفرمایید.
بله ببینید خیلی حالت خستگی و خواب‌آلودگی دارم.
خب نه یعنی احساس کنید که انرژی نداری؟
بله دقیقاً.
بنابراین برای انجام کارها مثل آدمی که پا شکسته باید پاتون رو بکشید.
دقیقاً بله.
خب این خب علامت جدی متاسفانه افسردگیه. معمولاً چون اشاره کردید 90% افسردگی ها خوابشون کم میشه، ولی 10% هم خوابشون زیاد میشه، یا اصولاً جز تیپایی هستن که از طریق خواب از زندگی و زنده ها میگریزند.
بله اتفاقاً این حالتی رو که گفتین مثلا من اینجوریه، من اگه برم توی مهمونی مثلا خوشم نیاد از کسی یه چیزی، یه گوشه میشینم با کسی صحبت نمیکنم، یا مثلا یکی داره یه چیزی میگه برام جالب نیست پریتن میکنم دارم گوش میکنم ولی اصلا گوش نمیکنم.
خب اون که متوجه هستم. حالا به من بگید که نظرتون راجع به این که شما خودتون کی هستی یا چی هستی چیه؟ یعنی واقعا خودتون چگونه آدمی میدونین؟ جنبه مولیت قسم جزئیاتش نیست، در کلیت، چون برخی از اوقات این از اونجا میاد که به دلیل آسیبا من خودم رو خوب نمیدونم، خودم رو دوست ندارم، خودم رو دوست داشتنی نمیبینم. پس بنابراین درست مانند یک کسی که یه کالایی داره که میدونه قیمتی که روش گذاشته یا آدما به دنبال یه چیزی بهتر از او هستن اینجوری میمونه. یه زمانی هست که نه، اینجا مشکل و مسئله من نیست، این دیگرانن که خوب نیستن، این دیگران هستن که بد جنسن، بدن، با آدم میخندن، آدمو مسخره میکنن. یه زمانی هست که نه، زندگی اصلا سخت، مشکل درس خوندن، رفتن، کار کردن، آشنا شدن با مردم، با چجوری میتونید حال خودتون رو توصیف کنید؟
این سومی که گفتین فکر میکنم بیشتره، یعنی به نظر همه چی سخت میاد. یعنی همه کار انجام میدم، خیلی آدم هارد ورکری هستم، هر کاری به نظرم زیاد انجام.
نه بذار بهتون میگم هارد ورکر به خاطر اینکه میخواد دنیا رو حس نکنی تا احساس نکنی تا اون یه مکانیزم فرار برای کرخ کردن خودتون، یعنی در حقیقت میچسبید سراغ کاری که یا بلدید یا به هر حال باید انجام بدید یا شما رو به نوعی مشغول میکنه، پس بنابراین دیگه حالا شما بهانه دارید، مثلا چون درس دارم پس من مهمونی نمیام.
بله.
یا چون درس دارم من باید زود از مهمونی برم. یعنی اینا اون هارد ورک بودن شما در حقیقت پناه بردنه، چون ببینید وقتی آدم ورکالیک هستید یه موضوع دیگه نشونه، هم یه کمی نشون دهنده کمی بعضی وقت یه نوعی خفیف از افسردگی است، ولی بیشتر نشان دهنده عمق تنهایی است و عمق تنهایی از اینجا میاد که من بدم تو بدی، رابطه بد بی ارزش. شما من بگید رابطتون با خواهرتون چطوره؟
با خواهرم خیلی صمیمیه.
یعنی دوست داره که مثلا به او برسید و با او باشی؟
بله.
حالا اگر او بخواد بره یه مهمونی شما راحتی؟
بله راحتم، ولی خیلی مثل دوقلو میمونی با خواهرم، خیلی با هم هنگاز میکنم، ولی خب من الان موف کردم.
خب خیلی نه دوقلو نیستید، شما به او پناه میبرید.
بله.
حالا شما چرا شما موف کردید؟ یعنی چی؟ یعنی یه جای دیگه رفتید؟
منم بله بخاطر نمیدونم اساس میگم شاید به خاطر حالت پدرم خیلی روم تاثیر میذاشت این قضیه.
خب نه، اگر ایشون افسرده بودن افسرده کفسرده کنند انجمنی را، برای که روزی که کسی پایین هست و مثلا مثل آدمی است که خوابیده آدمای دیگه هم باید بگیرن بخوابن دیگه.
بله.
کسی قرار نیست کار دیگری بکنه. ببینید شما علائم افسردگی رو نشون میدید، یعنی علائم افسردگی زمینه ارثیش هم دارید، بی‌حوصله‌اید، بی انرژیید و بنابراین برای اون باید یه کاری بکنید و این کار معمولاً و برخی از اوقات با توجه اگر به سابقه مخصوصاً ارثی احتیاج به دارو دارید برای که یه مقدار عدم تعادل شیمیایی در بدنتون.
البته من الان یک سال هستش که دارو میخورم.
چی میخورید؟
من سیپرولاکس میخورم و وردیز.
اینو روان پزشک بهتون داده یا؟
روان پزشک.
خب اون وقت تشخیص ایشون چی بوده اصولا؟
پست مادرت دیپرشن دارید.
خب پس خوشحالم که خیلی نظرشون نظر ما متفاوت نبود. بنابراین غیر از اون چیز دیگه هم در شما تشخیص دادن یا نه؟
نه بیشتر همین تشخیص.
خب اون وقت آیا به شما نگفتن که یک داروتون رو باید بخورید، دو باید درگیر کار روان درمانی بشید، سه ورزش رو باید تو زندگیتون به عنوان یه عبادت بذارید، چهار تغذیه مناسب داشته باشید، پنج به موقع بخوابید و شرایطی فراهم کنید که بعد از مثلا 8 ساعت احتمالاً که برای شما بهترینه از خواب بیدار بشید و اگر دیدید میخواید بخوابید درگیر یه فعالیتی بشید و اصولاً از طریق فعال کردن بدنتون افسردگی از خودتون دور کنید، چون اگر شما ورزش مرتب و منظمی داشته باشید حداقل 1 ساعت در روز در حدی که ضربان قلبتون رو کاملاً بتونید حس بکنید و تغذیه‌تون درست باشه و خوابتون درست باشه، این سه تا عامل فیزیکی بسیار کمک میکنه به اینکه تعادل شیمیایی بدنتون برقرار بشه. دارو هم که میخورید اونم کمک میکنه. کار روان درمانی هم کمکتون میکنه که اگر حس یا احساسات و به ویژه اگر افکار نامناسب حتی به یک بار بد و غلط و منفی دارید که موجب احساس بد میشه ازتون دور بشه. یعنی یک کاری است که همه جانبه باید بهش حمله کرد. یعنی درست مثل این است که اگر شما بخواید به مهمونی تشریف برید دوش باید بگیرید، لباس باید بپوشید، آرایش باید بکنید. نمیشه فقط دوش گرفت، نمیشه فقط آرایش کرد، نمیشه فقط لباس پوشید. یعنی یه ترکیبی از اینا رو میخواد تا شما رو آماده کنه برای مهمانی، شما رو هم برای آماده کردن برای زندگی. وقتی که تشخیص روانپزشکتون این بوده که خفیف به هر حال افسردگی رو دارید، دارو به هم که مصرف میکنید، کار رو باید ادامه بدید تا بیرون بیایید. و برخی از اوقات هم اگر حال بهبودی پیدا نمیکنید، با گزارشی که به او میدید مقدار دارو رو و یا نوع دیگر یا انواع دیگر دارو رو جام نشین کنه یا اضافه کنه. به هر حال کمک دارویی رو احتیاج دارید، روان درمانی رو میخواید، ولی مهم این است که شرایط و موقعیت زندگیتون رو به هر حال به صورتی بهتر در بیاره، یعنی هم در سیچویشن و کاندیشن بهتری خودتون قرار بدید، هم تو ریلیشنشیپ و روابط بهتری. این روابط حتما معناش جنس مختلف یا مخالف نیست، بلکه به هر حال همه روابط دیگر انسانی است که داشته باشه. خیلی از اوقات هم یادم این مثل شما اگر درگیر این مقدار فعالیت‌های باشه که هدفش محبت و خدمت به دیگران هست، بعد از این مدتی احساس خوبی که به شما میده به ویژه اینکه هیچ انتظار و توقعی ندارید شما رو میتونه بیرون بیاره. به هر حال درست شما مثل کسی هستید که توی چاله افتادید، احتیاج به این دارید که کسی دستتون رو بگیره، ولی اگر یک کوششی به صورتی مرتب انجام بدید بالاخره از این چاله در میاد. تو چاه نیفتادی. من صداتون رو باز کم دارم، ببخشید.
بله خواهش میکنم. من روان درمانی هم میکنم به سالم یک ساله، ولی بعضی وقتا واقعا احساس میکنم از درون یهو کلاپس میکنم، یعنی اصلا تزنوبه که مثلا بتونم خودم بکشونم بالا، یهو انقدر میفتم مثلا هیچ کار واقعا نمیتونم بکنم. یعنی واقعا همش احساس میکنم با خودم برای فعالیت های روزمرم در جنگ هستم.
خب نه، خب برخی از اوقات عزیز این احساس اولا میتونه به خاطر این باشه که اصولا انرژی نداری. من اگر اتومبیلم بنزینش تموم شد که خب نمیره دیگه، حالا هر اندازم کار مهمی من داشته باشم. دوم این که میتونه زندگی برای شما اصولا یه تحمیل باشه. یعنی چی؟ یعنی ای بسا شما از کودکی که آمدید یک اصلا دلتون میخواست دختر باشید، به هر حال به عنوان یه آدم این نظر داشت، یا متوجه شوید مثلا دوربریا نمیخواستن شما دختر باشید. دو از همون کودکی شما زندگی بهتون تحمیل میشه، مثلا چون یه خواهر بزرگتر اگر شما نکنم 3 سال بزرگتر داشتید، یه نوعی وقتی شما 1 سالتون بوده اون 4 سالش بوده باید به میل او بازی میکردید، نتیجتا همه زندگی برای شما شده یه تحمیل، همه زندگی برای شما شده یه نوع تجاوز، بدون اینکه اینجوری باشه. ولی وقتی که من فرض کنید که الان با شنونده قبلی که یا دو تا شنونده قبلی سو بعضی یه حادثه قانون میسازه، اگر من هزار دفعه زندگی رو بهم تحمیل کردم باید زندگی رو چی ببینم؟ خب یه تحمیل دیگه. بنابراین برخی از اوقات شما مثلا میتونستید خواهری داشته باشید، فقط خواهر، نمیخوام ایشون رو مقصر بدونم، واقعیت است که اتفاق میفته، ایشون هم در 4 سالگی تقصیر و گناهی نداشته، که یه جوری با شما برخورد کرده و یا به هر حال شرایط زندگی و اجازه پدر و مادر و دخالت اونها به گونه‌ای بوده که شما به این نتیجه رسید که زندگی بردن بار دیگرانه. حالا وقتی که اینجوری هست، حتی وقتی یه چیزی رو درست میدونید و دوست دارید هم برای انجامش مشکل دارید. گفتم این غیر از اونه که پای شما شکسته باشه نتونید راه برید. وقتی است که پاتون نشکسته یا با پای شکسته میشه راه رفت، هنوز میتونید شما فکر کنید من برای چی باید برم خونه اینا، نمیخوام برم. به همین جهت است که کار روان درمانیتون باید شما رو اگر یک سال میرفتید به یه مقدار نتیجه گیری میرسون. یعنی به نظر من اقلا شما مراد متوجه 50 تا مسئله و مشکل جدی زندگیتون میشدید که این 50 تا موضوع، چون اقلا 50 جلسه اگر رفتید، این 50 تا موضوع مسئله منه، مشکل منه، باید باش برخورد کنم. من اینجوریم، من اینجوری جهان رو حس میکنم که نیست، من اینجوری دنیا رو احساس میکنم که نیست، من اینگونه میاندیشم که غلطه. چون ما باید درست مثل آدمی که حالا فرض کنید دکمهشو میبنده یا کفششو پاش میکنه یا جورابشو پاش میکنه، این کارا رو باید درست انجام بدیم تا اون لباس مناسب رو داشته باشیم. و کار روان درمانی در حقیقت وقتی که پای شکسته منو درست کرده، داروها قرار این است که جوراب و لباس مناسب رو به تن من بکنه، و این کاری بوده که باید میشده و یا به نظر من همچنان باید بشه. و اینا یک کوشش هماهنگه که اتفاقا به زندگی شما جهت و هدف و مقصود و معنی میده و اون وقت است که از افسردگی شما رو بیرون میاره. یعنی همون مطلبی که عرض کردم، دست شما رو گرفتن و از چاله بیرون آوردن و شما به راهتون میتونید ادامه بدید. راه دیگری ندارید. البته احتمال داره که موضوعی دیگه هم داشته باشید. مثلا شما یه چیزی اشاره کردید در آغاز صحبتتون که علائم یه مقدار بیقراری، رسلس بودنم بود. این بیقراری و رسلس بودن برخی از وقت میتونه ناشی از خشم و طلبکاری هم باشه. این خشم و طلبکاری برخی از وقت یه دلایلی داره. این دلایل میتونه تجاوز خواهر باشه به صورتی که شما تو ذهنتون دارید. گفتم ایشون هم ای بسا هیچ کاری نکردن جز مهربونی، ولی شما اینجوری تصور کردید. اتفاقات بعد زندگی باشه، تصوری که از نظر و نگاه پدر و مادر یارمای مهم تو زندگی داشتی، گرفتاری های دیگه که به وجود اومده. یعنی یک کسی قرار است یه مقداری با یه دقتی، یه کندوکاوی در وجود شما با کمک خودتون بکنه که این شناخت هم سبب میشه شما با مسائل و مشکلاتتون آشنا بشید و همونجا نصفش هم از بین میره چگونگی برخورد با اون، و هم به خاطر این شناخت خودتون رو دوست داشته باشید و زندگی رو دوست داشته باشید. البته کنار همه اینا مثلا میتونه یه چیزی به اسم سوشال فوبیا یا وحشت اجتماعی هم باشه. یعنی شما یه نظری درباره مردمان دارید که این نظری که راجع به مردمان دارید شما رو درست مانند این که اینا مارن و دیر یا زود آدم رو میگزن ازشون فاصله بگیرید، و این خودش سبب میشه برای آدمی که ناچار باید بره تو جامعه و با مردم در ارتباط باشه احساس کنه که این بیرون رفتن من با خطراتی همراهه، در حالی که واقعیت مسئله غیر از اینه. کار روان درمانی این اشتباهات رو، این دیدگاه‌های بد و منفی و غلط رو بهتون کمک میکنه که نداشته باشی. ترکیب ایناست و چاره غیر از این نیست، چون به چیز دیگه هم اشاره نفرمودید. ولی با توجه به سابقه پدر و احتمالاً بقیه اعضای خانواده، با توجه به اینکه این مسئله در نداشتن انرژی و حوصله و اشتیاق و خواب خودشو نشون میده، بیش از هر احتمال دیگری هم طور که تشخیص روانپزشکتون بوده، افسردگیه. و افسردگی بیماری است که امروز 100% میتونن معالجش کنن و شما رو میتونن بیرون بیارن، ولی همطور که از کم دارون رو باید بخوریم، روان درمانی اون باید انجام بدیم. تغییرات اساسی و اصولی دائمی در شرایط و موقعیت زندگی، به ویژه در جهت خواب و ورزش و تغذیه‌مون انجام بدیم و درگیر روابط و فعالیت‌های شاد آفرین و لذت بخش باشیم، حتی اگر از اولش با شوهر نیستیم. چون خیلی از وقت شما ممکنه دوست نداشت باشید به یه مهمونی برید، ولی بعد از اینکه رفتید میبینید بهتون بدن نگذشت، ولی اون قدم اولیه رو باید به خودتون تحمیل کنید که من باید برم. و البته باید متوجه باشید که این تحمیل از نایه خودتونه، نه اینکه چون تحمیل از نایه دیگران شاید می بوده همکنون باز گرفتارش بشید. من به پیام ها رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنون میکنم. لطف کردید. شنگار انجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
همین یک شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر من امید حلوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار.
12th جشنواره مهرگان اورنج کاونتی از راه میرسد. پرشکوه تر از همیشه به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی، 13 و 14 اکتبر 2007 در اورنج کاونتی فیرگراوندز. برای اطلاعات و تهیه قرعه های بازرگانی با سایت میپارک nipoc.org و یا تلفن 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. اورنج کاونتی مهرگان، جشن همگان، 13 و 14 اکتبر 2007 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Just a small investment in gold could protect your assets from inflation, the falling dollar, or a Mideast war, says USA Today. The Fed has stopped raising interest rates to avoid a recession, so the dollar has resumed its fall and gold is rising. Gold anywhere near $600 is a great bargain, according to Swiss America. Call now for your free Gold Rush Part 2 information kit, a $25 value, complete with Rediscovering Gold book, DVD, and magazine. Yes, gold is still the trade of the decade for long-term protection and profit potential. Find out how easy it is to put yourself on a personal gold standard. Protect your hard-earned assets with hard-owned assets. Call today.
For your free gold investors kit, call 800-978-3909, 800-978-3909. Your free gold investors kit is a call away. 800-978-3909. That's 800-978-3909.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید. صداتون خیلی کمی سرکار خانم.
بله من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم. من سوالی از خدمتتون داشتم. می‌خواستم ببینم که علت اینکه یه مرد بچه نمی‌خواد، اینکه جرأتش رو نمی‌کنه بچه دار بشه، چی می‌تونه باشه؟
معمولا علتش 3-4 تا چیز هست. یکی این که برخی از آدم‌ها یه زمینه‌های فلسفی و یه جهان بینی‌های خاصی درباره انسان و زندگی و اتفاقات و شرایط دارن. دوم برخی از آدم‌ها اصولا بر این که مسئول دیگران باشند احساس تعهدی یا وظیفه‌ای در مقابل دیگران بکنن، یا به نوعی بعضی از اوقات دیگری رو بر خودشون مقدم بدونن، آمادگی ندارن تا اونجایی که میشه گفت اینها کالای پدری و مادری که در حقیقت رابطه یک طرفه پدر و مادر است به بچه و هرچه داشتن رو دادند و هیچ انتظاری نداشتن رو نمی‌کنند. ریشه روانی مسئله معمولا برمیگرده به کودکی بد، یعنی وقتی من یا کودکیم بد بوده یا کودکان بدی دور بر من بودن یا من خودم و کودک بدی میدونستم، نمیخوام اون ماجرا تکرار بشه. و به همجاست که در بچه های آخر به ویژه در خانوما خیلی بیشتر دیده میشه که تمایلی به داشتن فرزند نداره. به هر حال ما چیزی به اسم غریزه پدری و مادری و داشتن فرزند نداریم. مثلا انسان غریزه یا اینستینکت نداره بر اساس تعریفی که در حیوانه. یه مقدار آموزش است و کشش و برخی ها به دلیل سابقه ندارن. بعضی از اوقات هم حوادث و اتفاقات دوران کودکیشون اونا رو به این نتیجه رسونده که مثلا من این که بچه بودم و اینقدر موجب آزار مادرم شدم، من چرا باید یک کسی مثل خودم رو بیارم که موجب آزار من یا اگر مرد هستم همسرم یا اگر زن هستم من بشه. خیلی از اوقات هم اینا ناشناخته است. اگر شما زندگی اون آدم رو یه مقدار دربارش بدونید و یا احتمالاً بحث و گفتگو و استدلالش رو آزاد و راحت بتونه به شما بگه بدونی که قطعش کنید و یا بهش بگید که خب تو 20 دقیقه نیم ساعت من میشتم تمام دلایل تو برای اینکه بچه نمیخوای بگو و هیچ حرف و اعتراضی هم نیست، فقط میخوام بدونم، چون بنده این کار رو خیلی از اوقات با دوستان انجام دادم، آخر کار تقریبا معلوم است که از کجا میاد و خیلی از اوقات چون یه مقدار نشانه آسیب و یه مقدار برداشتای غلط و نامناسبه، در صورتی که خودشون بخوان میشه کمکشون کرد که اونا رو تصحیح کنن. چون به نظر میرسه که تداوم زندگی به صورت تولید مثل یا آنگونه که در بحث ژنتیکی از انتقال ژن یه مسئله است که تو وجود انسان نشسته و زمینهای بیولوژیک و فیزیولوژیک همون رو به نوعی تایید میکنه. بنابراین آدمی که مخالفت میکنه با این موضوع، به طور کلی میگم چون من دلالشون رو نشنیدم، معمولا کسی است که در جهت عکس همه نیروهای طبیعی داره حرکت میکنه که میشه کاملا شناختش.
ایشون دلایل مختلفی میارن شوهر من.
من صداتون کمه ببخشید.
بله، ایشون دلایلشون خیلی مختلفه. یعنی ما 5 سال ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
43 سالشونه.
5 سال ازدواج کردید. بله. ازدواج دیگه ای که نداشتن؟
نه خیلی، منم 37 سالمه.
اون وقت به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
5 تا رو همیشه 6 تا.
ایشون چندمی هستن؟
آخری.
خب ببینید، چون میدونید بچه آخر توی خانوما چون مطالعه بیشتر صورت گرفته 4 برابر دخترای دیگه بچه نمیخواد. یعنی چون در بقیه در خانوما 10% هستن که تمایلی به داشتن بچه ندارن و دوست ندارن، تو بچه آخر 40%. تو آقایون هم تقریبا، چون من مطالعه ندیدم ولی احتمالا میشه همون استدلال رو اینجا تا حدودی به کار برد. بنابراین روزی که شما اون بچه آخرید و اون احساس ضعف و زبونی رو تمام مدت دارید میکنید، هر اندازم با شما خوب و مهربان باشن، شما از کودک و کودکی بدتون میاد.
ایشون اوایل قبل از ازدواج مثلا خیلی میگفتن روی ازدواجشون حتی 4 تا بچه داشته باشن. ما حتی روی این بحث داشتیم که من نمیخواستم اینقدر بچه داشته باشم. اما بعد از ازدواج وقتی من اومدم اروپا، بعد از یه سال که گفتم خب همدیگر رو بشناسیم، بعد به دلایل مختلف میونم، حالا درس بخونم، حالا دانشگاه برو، حالا اقامت دائم بیاد، بعد اینایی که گفتم، بعد چون که تقریبا یه همرشته شما هستن با خانواده هایی که طلاق گرفتن اینا کار میکنن، بعد مثلا بعد از همینا که من دانشگاه قبول شدم میگفتن که نه اگه جدا بشیم بچه این وسط مثلا میمونه و بچه رو میبری با خودت و از این. بعد من یه بیماری هم دارم که مثلا بعدا یه دلیل دیگه بودن که نه ممکن بچه بیماری تو بگیره، که من اصلا چیز ژنتیک رو گفتم نه اگه برای هر بیماری 2% بذاری برای این بیماری 1%، یعنی احتمالش خیلی کمیابه. بعد دلایل دیگه بازم آوردن که مثلا گفتن که من تا همین درسم تموم شد زود ازدواج کردم، میخواستم برم دنیا رو بگردم. بعد یه مدت، بعد 2 سالم هست که مثلا به من میگن که ما جدا از هم یه مدت، نه که طلاق بگیریم، ما جدا از هم زندگی کنیم که من فکرامو بکنم که چرا بچه نمیخوام.
نه ایشون نه ببینید، ایشون اولا به نظر میرسه که کالای ازدواج هم نیستن، یعنی اصلا ده. یعنی اون چیزی که میگم مریج متریال، ایشون اهل ازدواج هم نیستن. ایشون مشکلشون یه مقداری صرف نظر از مسئله بچه، خب اصلا ازدواجه. این حرف رو که دو سال آدم برای دو ساعت هم احتیاج نداره راجع به این موضوع فکر کنه، فکر نداره این موضوع، و بعدم در این حال جدا بشه که فکر بکنه، مثل این که من به شما بگم تو برو تو اون اتاق تو من کتاب بخونم اینجا، نه اینا نه. بعدم اون اصطلاح این که من میخواستم بگردم و بچرخم در سن 40 سالی نشون میده که ایشون اهل ازدواج نبودن. چه مدت شما هم دیگر میشناختید ازدواج کردید؟
ما یک سال با تلفن و نامه اینا، یعنی نامه‌های خیلی طولانی اینا. بعد
نه نه، آخه اولین بار همدیگر دیده بودید یا از طریق تلفن؟
یک سال ما اول با نامه و تلفن، بعد اومدن ایران.
خب اون که خیلی اشتباه بوده دیگه. آخه ببینید عزیز، روزی که آدما با هم از طریقی غیر از ارتباط فیزیکی و چشمی برخورد میکنن، در ذهنشون یه آدم رو میسازن و اصلا یه جای دیگه ای تو ذهنشون یه آدم رو میسازن و ممکنه به اون دلیل بخوان درست بس که مثلا شما رو ببرن تو اون اتاق، در حالی که وقتی که شما رو میبینن شما قراره تو این اتاق باشید و برخی از وقت حتی هرچه اون طولانی تره این حال بدتره. به نظر میرسه که یه آدمی که در اروپا زندگی میکنه، درست فهمیدم شما در ایران از طریق گفتگو با هم بعد از یک سال هم دیگر رو دیدید، خب ایشون با اون چیزی که در ذهنش داشته ازدواج کرده. بعد وقتی شما رو دیده، خب شما غیر از اون ذهنش هستید دیگه، معناش نیست که بهتون.
بله خب این هست، اما ما تقریباً بیشتر از 3 روز تو ایران تقریباً هر روز با هم بودیم، حتی مسافرت با هم رفتیم.
چه فرقی میکنه؟ نه ببینید عزیز، اولا اگر با من آشنا باشید، من کمتر از 9 ماه و 500 ساعت رو نمیدونم. بله، و شما تو مدت میخواستید یه چیزی رو ثابت کنید. ایشون از اومدن در سن 37-38 سالگی به ایران میخوان زن بگیرن، اگه شما رو هم نگیرن 4 تا دیگر رو باید ببینن بگیرن ببرن. خب اینا مسئله است، یعنی ازدواج براشون به صورت یه هدف در اومده و وقتی به صورت هدف در میاد، خب انسان به سمت هدف شرکت میکنه. حالا شما چرا با ایشون ازدواج کردید نمیدونم، وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی به نظر میرسه بر اساس آنچه که میفرمایید همسر شما اصولا از ازدواج را بذار ازتون سوال کنم، بهش بگید من میخوام جدا بشم، چی به شما میگه؟
ناراحت میشه بعضی موقع که خیلی حرف بسته میشه، مثلا بعضی موقع میگه آره برو دیگه، اما بعضی موقع اما نه، مثلا دوست نداره. چون اوایل هم گفت جدا بشیم جدا زندگی کنیم، من مخالفت میکنم. بعد از دو سال گفتم اوکی جداشیم، یه مدت جدا از هم زندگی کنیم. گفت نه، حالا هم برو ایران یه دو ماه ایران یه ماه بمون، من فکرامو بکنم.
نه ایشون فکر به من بفرمایید که ایشون تو چه گفتی تو این شغل و کار هستن، به من بفرمایید که چه مدتی است در اروپا هستن.
18 سال.
به من بفرمایید که رابطه جنسیتون با هم خوب بد متوسط؟
تقریبا بد.
خب دیگه
که شده به اساس این که من خب خیلی سرد شدم و خیلی
شما خیلی سرد نشدید، ای بسا خیلی سرد بودید. نه ببینید عزیز، یه ذره شناختتون کمه و بعدم چیزی بینتون نیست. شما ایشون 18 سال تو اروپا بودن، با یه مقداری با یه نگاه دیگه به دنیا، شما در ایران بودید، بعد شما خواستید ازدواج کنید، آمدید اونجا، با مسائل و مشکلات فراغونی روبرو بودید. ایشون به یه نوع زندگی احتمالاً خلوت و تنهایی با یه ویژگی عادت کردن، بعد فشار خودشون و خانواده و اجتماعی بوده که حالا زن بگیر. ایشون هم اومدن به زن سفارشی به حساب خودشون که ظاهراً در ذهنشون آشنا شدن نه در عمل گرفتن اومدن. من احساسم اینه که خیلی بذار ازتون یه سوالی بکنم، خود شما اگر همه این چیزایی که الان میدونید و میدونستید با ایشون ازدواج می‌کردید؟
در مورد بسته یا
نه کل همه چیز، یعنی الان شما این مدت با هم دوست بودید و ایشون به شما میگفتن بیا با هم ازدواج کن، همه چیزام همین بود که الان هست؟
اگر مسئله بسته نبود شاید آره.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا.
شما چندمی هستی؟
من دومی.
خب شما هم که از ایران گریختید یه جوری.
شاید، اما من خب این تنها کیس خارج از کشور من ایشون نبودم. من یه چیزی که خیلی دوست داشتم این که ایشون سین کار بودن، بعد خیلی اعتمادشون، بعد خواهرشون هم سین کار هستن، خیلی برای من چی بود که اهل اکثر خانوادهشون اهل مطالعه، من برای من خیلی مهم بود. بعد یه مسئله که خب تو ایران دوست داشتم ازدواج کنم، تو ایران مثلا تو شهر کوچیک.
صداتون باز من کم دارم ببخشید.
بله تو ایران ازدواج خیلی حتی تو ایران یکم تو شهر کوچیک مخصوصا سخته، به خاطر اینکه خیلی زود میخوان ازدواج کنن. مثلا همیشه من گفتم نه باید با هم آشنا بشیم، یه چیزی که میامد گفتن نه دو سه جلسه کافیه.
خب دیگه از یه همچین خانواده هایی میاد که ازدواج روشون خرید و فروش پسر و دختره دیگه.
اما من برای من دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم.
خواه صحبتی که از طریق تلفنه اون آدم نیست.
بله. حالا من ایشون خیلی مسئولیت پذیر هستن، خیلی اینجا یعنی اونطوری آدم بی مسئولیتی نیستن.
نه 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 نه، مسئولیت پذیری مسئله است که ترجیح ایشون این نیست. اگر من علاقه مندم کتاب بخونم ورزش نکنم که شما نمیتونید بگید مسئول نیستم. مهمش اینه که جدول ترجیحاتتون با هم نمیخونه.
تو الان من به ایشون گفتم، حتی گفتم اگر واقعا این زندگی رو دوست نداری اصلا مسئله نیست، میتونی مثلا جدا بشی، مسئله نیست. حتی اگر اومدی مثلا به پدر من قول بدی که مثلا منو خوشبخت کنی اصلا مسئله نیست، ما میتونیم مثلا جدا بشی، من اصلا هم ناراحت چیزی نیستم. اما بازم میگه نه من تو رو دوست دارم.
نه.
و میگه که من بهتر از تو نمیتونم پیدا کنم.
خب آخه باز همونه، میخواد چون بهتر از شما نمیتونه پیدا کنه، از ولی بهتر از شما رو نمیتونه پیدا کنه، ولی اصولا میخواد به نوعی زندگی کنه که خودش دوست داره. بعدم شما یادتون باشه 37 سالتونه، شما وقت زیادی برای این بازی نداره. شما 43 سالش.
همین باعث شده که من یه مقدار تو درسام مشکل پیدا کردم، خیلی احساس افسردگی، اصلا خوشحالی تو زندگی برام نیست.
خب بله من
رفته 15 جلسه پیش مشاور رفته، هیچ کمکی نکرده. میگه مشاورم به این گفته که باید خیلی بیای، این کافی نیست، مثلا یکی دو سال بیای. بعد میگه حتی مشاورم قبول کرده که ما یه مدت جدا از هم زندگی کنیم، فکر بدی نیست. مشاورش بهش گفته
نه. من میدونی حالا من نمیدونم اطلاع، ولی من اصولا با هر نوع جدایی مخالفم، چون جدایی در حقیقت یا میخوایم درد رو بکشیم ببینیم این دردش بیشتره یا جدایی، یا بهانه‌مون جدا بشیم بریم چیزای دیگر رو تجربه کنیم که تازه برم گردیم فقط به خاطر اینکه چیزای بهتر پیدا نکردیم، ولی این چیزی که داریم هم خوب نیست.
میگه که بذار جدا بشیم. مثلا قبلا میگه، البته من وقتی که گفتم اوکی جدا شیم، یعنی اون چیز جدایی هم نداره. میگه نه من نمیتونم زنمو تنها بذارم برم جدا زندگی کنم. اینو میگه.
ناخه بس ایشون آخه چی میگن؟ پس چیکار میخوام بکنم؟ نه عزیزم، خب همینه که ایشون گم و گیج هستن. ایشون گم یا گیجش کاملا مشخصه و به همین جد است که در یه دنیای ذهنی و خیالی تحت تأثیر یه مسائلی است. بچه آخر از یه طرف لجباز، از جانب دیگه فرمان بردار. بنابراین دوتا حال متضاد رو داره دیگه.
بله. بعضی من میگه که من بعضی موقع میگه من پرفکشنیستم، میخوام همه چی کامل باشه.
شما یا خودش؟
ایشون خودشو میگه.
صحیح.
یعنی خودش هم خیلی تجزیه تحلیل میکنه، خیلی تو این مسائل. اصلا ما میشینیم با هم دیگه برنامه شما رو میبینیم از تو کامپیوتر، حتی بعضی موقع جوابش به جای شما جواب مثلا مریض شما رو میده، که خیلی هم بعضی موقع منطقیه. با هم صحبت میکنه اما دائم دلایل مختلف میاره، من نمیدونم.
خواخه اگر من به ایشون این حرفو بزنم که شما با یه آدمی ازدواج کردید، این زن رو هم معتقدید بهتر از این پیدا نمیشه، ایشونم در یه سن نیست که بچه میخواد، احتمالاً 80% بار این بچه رو ایشون میکشه، چرا شما مخالفید؟ جواب من چی میدن؟
میگه نمیدونم.
یه دفعه همه آدمی که اینقدر میدونه شو شو نه همیشه ما میدونیم. مثلا این داستان
میگم همیشه آدم درون خودش میدونه، چرا میگه نمیدونم؟
نه خب.
یعنی وقتی کم میاری میگه نمیدونه.
خب نه دیگه، اون بهانه است برای فرار از بحث. نه اون دیگه اصلا قبول ندارم. این درست پس که شما من بگید که آیا ما با هم حرف میزنیم، میگم نمیدونم. معناش اینه که نمیخوام بگم.
با این دلایلی مختلف میاره. مثلا اگه دو سال مثلا بهش میگم بگو واقعا بچه برای همه عمر بزنی میخوای، بگو میگه که نه الان نمیدونم، الان آمادگی
خب
ندارم.
شما نه ایشون قرار نیست حامل، ایشون قرار نیست حامله بشه.
نه میگه که خب
نه میفهمم تو، یعنی بهشون میگه شما چیکار ببین ماجرا.
آخه میگه بچه منو، میگه من نمیخوام فقط به خاطر اینکه زنم بچه میخواد بچه داشتن، بعد بچه مسئولیت داره. من خودم دانشجو ام، ایشونم کارمنده، بعد بچه مسئولیت داره. میگه تازه بچه بیاد دعوا شروع میشه، اینا رو میگه.
ایشون
منفیبینیه.
بنابراین شما همطور که هستم، ایشون احتمالاً کالای ازدواج نیستن، کالای پدری و مادری نیستن، زندگی و ازدواج رو یه جوری میبینن که با شما متفاوته. خیلی جدی باید راجع به این موضوع با یه کسی دوتایی صحبت کنید و نمیخوام بگم رو خط بیا چون اینجا همچی وقتی نیست، ولی اگر روی خط ایشون میامدن میشد فهمید که چه خبر اونزی.
بله ایشون میخواست امروز اصلی با تلفنش با تلویزیونش شما تماس بگیرن که یه خط را نداد، الان اینجا دو شبه خوابیدن.
نه دیگه بذارید بخوابن. به هر حال اگه موقع خواستن خودشون بیان یه اشاره‌ای هم بکنن که من با شما صحبت کردم. بله. من یه کمی یادم میمونه. من پیشنهادم اینه که حتما با یکی صحبت کنید، ولی به هر حال متاسفانه که پیام ها اومده، شما یه دقیقه از پیام ها گوشته. یعنی ببینید عرض من این است که این ماجرا من شما گفتگون احتمالا چون ایشون نیستن به جایی نمیرسه، ولی من فکر کنم چند بار حرف هامو تکرار کردم. به هر حال ایشون یک کسی هستن که برای آنچه که اسمش پدری و مادری هست و زندگی اونقدرها اشتیاق و آمادگی ندارن. اگر بخوان اونو فراهم کنن خب یه کاری میشه کرد، ولی حتما با یکی صحبت کنیم و اگر دلشون خواست روی خط بیان خوشحال میشم باشون صحبت.
یه سوال ازتون بکنم.
رو خط باشی لطفا.
میتونم ایشونو مجبور کنم به ازدواج؟
نه.
به واسطه
نه نه اون کار بعدم پشیمون میشه. نه شما از زورتون اینقدر برسه که شما الان هنوز بچه مونده. نگفتم ایشون هم بچه هستم لجباز. مواظب خودتون باشی. با ما باشی.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقلرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقلرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court 310-843-9292 310-843-9292.
آها خوابی؟
اگرم بودم بیدارم کردی. چیه؟ چی شده؟
میگم موریانه ها دارن چوبای سقف رو میخورن. گوش کن صدای جویدنشون رو میشنوی؟
من که صدایی نمیشنوم، اما واسه اینکه خاطر تو جمع بشه فردا اول وقت زنگ میزنم به آلبرت شمتوب مدیر کسبیم پست کنترل تا بیاد خدمت این موریانه ها برسه، بلکه ما هم یه خواب راحتی بکنیم.
اجازه ندهید موریانه ها در منزل شما شب نشینی برپا کنند. از منازل خود در مقابل آسیب موریانه ها محافظت کنید. کسپیان پست کنترل 310-207-6543 310-207-6543.
Looking for a new air conditioning system? Enjoy comfort this summer season with a new Carrier or Kenmore cooling system from Sears. With unbeatable pricing, year-round maintenance and repair, plus our satisfaction guarantee, it's time you called Sears at 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Count on Sears for the quality materials and insulation you have come to expect for over 100 years. A new, more efficient air conditioning system can keep your family comfortable year-round and may help you save money on high energy costs. Call 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Hurry, offer ends 9/30/07. Subject to applicant creditworthiness. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License numbers available on request. Not available in all areas. Energy efficiency may vary depending upon your home and climate. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Call now for a new air conditioning system from Sears. Call 1-800-269-1900. That's 1-800-269-1900.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 18 سپتامبر در منطقه گلندل خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل هست. کودک درون سه‌شنبه 18. کنفرانس احساس و اندیشه چهارشنبه 19 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. احساس و اندیشه چهارشنبه 19 سپتامبر در ایرواین و کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. عشق و ازدواج پنجشنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. این سفر از 8 هفته دیگه جمعه 9 نوامبر آغاز میشه و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً هنرمند و خواننده عزیز ابی با جمعی از دوستان هنرمندش که او را همراهی میکنند در این سفر کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل اقدام کنید. با شرایطی که وجود داره بعید میدونم که تا آخر ماه کابینی مانده باشه. اینه که اگر مایلی تشویقید لطفاً اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 2 سال ازتون داشتم. پسر من ماه فوریه میشه 18 ساله.
17 یا 18 ببخشید.
18.
بله.
یک تا 13 میشه. بعد این من فقط در مورد اینکه مقدار آگاهی میخواستم با دوستانی هم که میشینیم صحبت میکنیم بچه‌ها.
نه نه راجع به اونا من نگید.
نه در مورد دوستانی که مشترک هستن و این بچه‌ها با هم هست. من دوستان خودم بچه‌هاشون مثلا یک پارتی مهمونی باشه تازگی ها تقریبا همشون همسن هست ولی آندرش هستن برای مشروب و خب من اینو شدیداً ردش کردم تا امروز ولی این بچه‌ها می‌بینم که مثلا آبجو دستشونه توی مهمونی خانوادگی پدر مادران اولین بار دیدم که پسر دوستم آبجو دستش و اینا اونجا داره خیلی هم با افتخار به قول معروف خودش هم میده.
خب آره اصلا دلیل بیشتر خوردنش افتخاری است که ما ماشاءالله مرد شدیمه.
آفرین. حالا یه دوست از بچه‌ها رو که من صحبت میکنم میگن ما به بچه‌هامون میگیم همین دوستای پسر من هستن میگیم که میخوای بخور باش تو خونه با خودمون بخور. یکی میگه من پسرم 2 تا آبجو جلوی خودم میخوره.
چرا؟ یعنی استدلال چیه؟ استدلال اینه که اگر
نه بچه هاشون بیرون بخورن.
نه این چی اینو تضمین کرده؟ یعنی اگر بچه در خانش آبجو خورد بیرون نمیخوره؟ مثل این که مثلا من اگر نهارم رو خونه خوردم مثلا این حرفا یعنی چی خانم؟ روزی که من در خانه آبجوام و جلوی پدر و مادرم میخورم معناش این است که این کار اونقدرها یا اصلا عیب و ایرادی نداره یا عیب و ایرادی در حدی داره که من از بیرون میشنوم. ای بسا پدر و مادر من یه جور دیگه نگاه میکنن و احتمال این که من عرق خور بشم خیلی خیلی بیشتره و مخصوصا اگر سن من هرچی کمتر باشه اینو شروع کنم احتمال اعتیاد من و الکلی شدن من بیشتر. یعنی شما اگر یه پسر 15 ساله یا یه دختر 15 ساله شروع کنه مشروب خوردن در مقام مقایسه با یه پسر 25 ساله یا دختر 25 ساله احتمال این که اون 15 ساله حتی 1000% بیشتر الکلی بشه بیشتره. یعنی آمارا نشون میده که هرچی اینا زودتر این کار میکنن و اصلا این ماجرا که در خانه بخونه این مال اون زمانی بود که ما فکر میکردیم وقتی که بچه من اینجا مشروب میخوره بره با دوستاش بخوره بعد 10 تا کار غلط دیگه هم میکنه پس بهتره همینجا بخوره و بعدم احتمالاً با اون کار یه کنترل و وضعیتی فکر میکنم داشتیم که همون موقع هم نداشتیم. اینا از اون بازیه است که پدر و مادرهایی دارن که یک خودشون میخورن و حالا نمیدونن چی کار بکنن چون از یه طرف نمیتونن خودشون نخورن از یه طرف نمیتونن بچهشون بگن نخور بنابراین به حساب خودشون یک کلاه شرعی سرش میذارن که ما میگیم اگر میخوای این کار بکنی بیا با خودم بکن من هیچ دلیلی برای کار بد اگر بد و غلط من نمیدونن که خوب میگن اشکالی نداره بچه مشروب بخوره اگه فکر میکنن اون یه بحث دیگه ولی اگر فکر با این کار بد و غلطیه این که با خود ما بکنه و بهتره اینا بازیه است که معمولا بیشتر آقایون برای این که با بچه هاشون که برشون هم خیلی اهمیتی نداشته برن الواتی و کار دیگه بکنن در گذشته گفتن بحثش هم به ما ادامه پیدا کرده. من ابدا یه چنین منطق و استدلالی رو نه میفهمم نه میپذیرم نه به نظر من واقع بینانه است بلکه بیشتر غیر مسئولانه است.
بله مرسی آقای دکتر. من یه سوال دیگه هم داشتم اگه
بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر، همین پسرم رو که میگم تا امسال کلاس 12 و درس نمیخون، یعنی تا کلاس 12 مسئله چشم داشت عمل کرد و الان چشمش خیلی خوب شده، بسیار روی اعتماد به نفسش کار کرد، یعنی خیلی خوب شده براش. خیلی چیزا رو تو زندگیش تجربه کرد. من بارها از شما سوال کردم، از راهنماییاتون استفاده کردم و از همه تجربه هایی که میکرد در اومد خوشبختانه. تنها چیزی که الان هسته این گروه دوستان خیلی بزرگه، دختر و پسر فراوون. الان که کلاس 12 سه تا کلاس داره، چهارمیش وقت آزاد داره، میگه مامان من سه تا رو میخونم، چهارمی رو تو کتابخونه مدرسه میشینم، هومورک و درسامو میخونم، بنابراین با دوستام. و بعد خونم که میاد یا پای تلفنه یا پای کامپیوتره تمام وقت، یا باید یه سری از این بچه رو پیدا کنی یا برن تو مال یا برن سینما. و اینه من
نه در... اگر درساشو میخونه، این که با دوستاشه، مادام که یک دوستا خوبن، دو جای مناسبی میرن، سه کار بدی نمی کنن، هیچ اشکالی نداره.
آها، حالا فقط تنها چیزی که از من این، چون این گروه دوستا بزرگ شدن، من اینا رو نمیشناسم، اکثرشون رو نمیشناسم الان دیگه، و چون داره 18 سالش میشه نمیدونم هنوز آیا صحیح هست که من یه جورایی سوال و پرس ازش بکنم.
پرس و جوتون رو در مسیر یه مقدار تحقیقی نگاه کنید که جوابی هم که میگیرید تا حدودی قطعی باشه، یعنی تعجب نکنید که به جای اون پرس و جو که احتمالاً به جایی نمیرسید، میتونید یه جوری چک کنید که کجا رفتن چی کار کردن. اون حداقل به نظر من قابل، چون اگر ازش بپرسید میتونید جواب بده که بیشتر یا مطمئنتون کنه یا بیشتر شک در وجودتون بندازه. معلوم هم نیست به کجا برسه، نه سوال درست معمولا طرح میکنیم نه اونا جواب رو میدن. ببینید اینا به هر حال ما در دنیایی هستیم که به یه مقداری با شک و تردید تو همه چیز ناچار باید بپذیریم و زندگی کنیم، در حدی که شواهد و قرائن در این گونه موارد به شما حکم کنه عمل بکنید. و بعدم به هر حال یه مقداری این که فرزند شما که هست و چه هست مسئله شه، ولی اگر همون چند تا دوستی که میشناسید یا کارهایی که میکنن دوستای خوبی هستن، خودتون بی خودی گرفتار نکنید و بعدم با مقید و محدود کردن بچه‌ای که شاید به دلیلی که فکر میکرده اشکالی داشته خودشو میبسته و حالا باز کرده و پروازی پیدا کرده، جلوشو نگیرید. یعنی یه مقداری مطمئن بشید که آنچه که خوب و بده شما بهش در گذشته گفتید که حتما گفتید و میدونه، و دیگه به عهده خودش بذارید ببینید چه میکنه. چون تو این سن و سال و تو امریکا احتمالاً دیگه شما از طریق بکن و نکن، و به نظر من نه احتمالاً، حتما به جایی نمیرسید. نتیجتاً اگر میخواید بدونید که خاطرتون آسوده بشه، تحقیق کنید و جدی باش برخورد کنید. اما اگر دیدید که احتمالاً خبر جدی نیست، یه ذره بهش آزادی بدید، خودتون اذیت نکنید، بچه‌ها به هر حال این دوران و بحران‌ها رو می‌گذرونن.
بله آقای دکتر، اگر متوجه بشین که برای مثال یکی از این بچه‌ها یا این رابطه‌ها رو آدم دیگه حس می‌کنه، اون بچه رو مثلا من هفته پیش مهمونی دادم، سعی کردم همه اینا بیان، خیلی خیلی چیزا رو متوجه شدم. و حالا یکی هستش که فرزند به خصوص این گروه اصلا من واقعا قبولش ندارم.
خب راجب اون باید صحبت کنید، یعنی بهش بگید که عزیزم این دوست توه یا رابطه توه، ولی من مادر با این موضوع ناراحتم، احساس خوبی نمی کنم، تو ببین برای من چی کار میتونی بکنی. یعنی اینو بذاریدش تو اون چارچوبی که او رو مسئول کنید، تا اینکه احتمالا باش بجنگید یا حرفی بزنید که به جایی هم نرسید.
بله، مرسی آقای دکتر، مثل همیشه سپاسگزارم از این راهنمایی.
لطف داری، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید، من 4 یا 5 دقیقه در خدمتم. جانم بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. خواهش می‌کنم.
ببخشید آقای دکتر هلاکویی، من از ایران اومدم، همیشه در ایران برنامه شما رو از ماهواره نگاه می‌کنم.
لطف داری.
پسرم مشکلی که داره، پسر امشات فرزند دارم، پسر اولم، می‌رفتیم براش خواستگاری یا اینکه خودش به دختر دوست می‌شد، ولی ما در ضمن به ما اجازه داد که ما وی رو ببریم خواستگاری. خب به مرحله‌ای می‌رسید که ازدواج کنه،
یه بله برون کنیم تا به فرار میده و یه ایرادی از دختر میگرفت و میگم نه.
چند سالشه پسرتون؟
الان 36 سالشه، مهندس راه و ساختمان.
و خودش دلش میخواست ازدواج کنه یا به خاطر شما میخواست؟
نه اصلا نمیخواست.
خب دیگه بنابراین شما به زور میوارید زنش برید.
من ازدواج نکنم
جان.
هی بگو پول ازدواج رو به من بدی من ازدواج نکنم. یعنی شما میخواید سرمایه گذاری کنید من برم زندگی شروع کنم، پولش رو به من بدی من برم در ساختمان کار کنم و ازدواج نکنم.
نه آخ نصب کنید، آیا دوست دختری داره و اصلا روابطش با زن عادی و معمولیه؟
بله همیشه یه دوست دختر صمیمی داشته، در ضمن بابا میومده خواستگاری.
نه نفهمیدم. نه صبر کنید صبر کنید، یعنی در این با یک کسی در ارتباط بوده ولی بازم با شما اومده خواستگاری؟
بله.
خب شما چرا این کارو میکردید؟
خب ما میدونستیم اون دختر مناسب نیست، اون مثلا برای
خب دختر مناسب نیست، ولی به اون دختری که میرفتید خواستگاریش به نوعی فریب است که پسر ما در حالی که با یک کسی دیگه است حالا اومده اینکه تو رو میخوام. آخه حالا شما اصلا چرا میخواید خواست از طریق خواستگاری میخواید عمل کنید؟ چون
ببینید این طریق است.
نه هیچ این طریق نیست. الان بچه‌ها هم دیگه رو پیدا میکنن دوست دارن علی رغم مخالفت.
اون پیدا میشه مناسب نبود بهش هم میگفتیم این مناسب رو قبول میکنم، میگه خب اگه مناسب دارین به من ارائه بدید.
نه نه صبر کن، شما مثلا مناسب نبودن ببینید چون وقتم کمه. آخ یه زمانی است که من و شما یه ملاکایی داریم که این ملاکا اون چیزی نیست که بچه من و شما داشته باشه.
ای بس تقریبا با پسرم یکیه.
حالا شما فکر میکنید نه صبر کنید، حالا از شوخی گذشته که پولو بدید برای ساختمون، واقعا دلش دلتون فکر میکنید اگر آزارش بذارید ازدواج میکنه یا نه؟
اصلا بیشتر دوست داره آزاد باشه.
نه نه سوال منو جواب بدید، آیا فکر کنید ازدواج میکنه یا نه؟ ای نمیکنه چرا میخواید برید؟ نه نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، چرا پس میخواید یه دختر و یه خانواده دیگر رو و احتمالا با یکی دوتا بچه گرفتارش کنید؟ کمکش کنید بره ببینه میخواد ازدواج کنه یا نه. یعنی من جای شما باشم به جای خواستگاری اون دو برابر پنج برابر اون پولو بهش میدادم که یه پنجمشو بده بره یه دکتر ببینه بعد از 20 جلسه ببینه میخواد چیکار کنه. یعنی ببینید
آقای دکتر این ازدواج کرد بالاخره با همین طریق خواستگاری، بعد یک ماه با یه دختر ازدواج کرد ولی بعد از 7-8 ماه اختلافش شد و بالاخره الان طلاق داده.
خب ببینید پس من بیچاره حق داشتم به شما بگم یه خانواده و یه بچه رو بدبخت نکنید. من میگم شما رو چه اشتیاق دارید بچه ازدواج بکنه برای چی؟ مالی
حالا 36 سالشه یه بار دیگه متارکه کرده.
خب آخه 36 کی گفته تنها بمونه؟ اتفاقا آدمایی که ازدواج نمیکنن خیلی از وقت سرشون شلوغ‌تره. چطور نمیدونید والله واقعیته؟ نه آخه ببینید شما با یه مثل این مونه که با یه ملاک مثل من شما مونه که راه میریم بعد بخواه بریم تو دریا. خب آخه این با اون قواعد نمیخونه. یعنی من
الانم با یکی هست با این حال. من امروز بهش گفتم من یه دختر 23 ساله رو میسازم خانواده خوب.
شما خانواده 36 نه خانم نکنید این کار قربونتون. چرا میخواد یه خانواده دیگر رو گرفتار کنید؟ بذارید پسرتون اول ببینه میخواد زن بگیره یا بعدم بذارید خودش بره زن بگیره. بعد چرا او باید ازدواجی بکنه که خودش باش مخالفه؟ شما نمیخواد او ازدواج کنه که شما باش مخالفی؟ زندگی اونه دیگه. نه به نظر من یه ذره بیش از حد.
من اینطور تحسسم که دوست داره فقط با دوست دختره زندگی کنه.
خب شما چرا
خب بخنده همطوری.
خب دیگه بنابراین بنابراین شما یه پسر بی مسئولیت بار آوردید. چرا می‌خواید مسئولیت چرا می‌خواید دختر 23 ساله رو ببرید باش؟ نکنید قربونتون. آخه این انصاف نیست که آدم یکی دیگر بنزه تو چاه برای که یه چیزی رو من دوست ندارم. یه وقت دیگه بیاد ما با هم مفصل کتککاری بکنیم چون من امروز متأسفانه وقتم واخر رسیده. نه این موضوعیه که می‌دونم چون دوستانی میشنون نکنید. ببینید این داستان ازدواجی که باید هست رو از ذهنتون بیرون کنید، برای که این باید در دنیای امروز تبدیل به یه مقدار نباید و گرفتاری میشه. درست به سمی شده. فرض کنید اگر الان این ازدواج بچه هم اینجا بود چه میکردی؟ یه بچه بدبخت بیمار دیوانه در میاد به خاطر اینکه مثلا من مادر یا من پدر دلم خواسته بچه‌م ازدواج کنم، بعدم استدلالم که تنها نباشه. باشه این آدم که تنها نیست. گفتم یه ذره این استدلالا خیلی واقعی نیست. یه وقت دیگه بیاد خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم ولی
من
متأسفانه
روان پزشک ببرم به
نظر. نه نه اون که میتونه بره، نه نه روانشناس میخواد، روان پزشک میخواد. با یه روانشناسی بره و یه وقت دیگه خواستید بیاد من در خدمتتون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم لطف کردید. شنوندگان عزیز به امید گفتگو با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کی‌آی‌آر‌ام و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای حاضر شد؟
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میزمه چی نید؟
دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپذیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنید، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار.
پس بخواهید ما چی کار باید؟
شما فقط مواظب شادومات باشید.
آه،
You're welcome. رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشن‌های شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس هستی تا جون، دکتر الکساندر اسکندری.